ملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع صدق الله العلي العظيم.
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك
يا بنت فاطمة
وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا بنت ولي الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم رب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سینه ها با سوختن ارزنده تر خواهند شد. سینه ها با سوختن ارزنده تر خواهند شد. شمع ها در عمق شب تابنده تر خواهند شد. امتیاز ماست مردن، می کشند و غافلند. دم به دم با مرگ ما بازنده تر خواهند شد. سنگ اگر هم صحبت آیینه های ما شود، ما زبان هامان از این برنده تر خواهد شد. چون جواب صخره تکراری است، پرسش های موج بعد از این از صخره ها کوبنده تر خواهند شد. چشمهایی که پی میراث ما افتاده اند منتظر باشند، در آینده تر خواهند شد. اهل دنیا را خیال مرگ حتی می کشد، اهل دنیا را خیال مرگ حتی می کشد. عاشقان با مرگ اما زنده تر خواهند شد. ای شهادت، دست خونین بر سر و رومان بکش، تحفه‌هات تزیین شده زیبنده تر خواهند شد. رزق اگر باشد شهادت، رزق اگر باشد شهادت، شام با تهران یکیست، بی تفاوت ها فقط شرمنده تر خواهند شد. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی. و اهل بیت پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت یکایک شما حاضران. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه خانواده های شهدا که به جمع ما ملحق شدن، همه دلدادگان مکتب سید الشهدا که مکتب سردار دلها حاج قاسم سلیمانی هم در امتداد و روشنگری همین مکتب است. در همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت که به تلاقی زیبای سالروز پاسداشت مقام پاسداران انقلاب اسلامی و ماه شعبان، ماهی که انتظار ظهور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در نیمه این ماه رنگ و بویی خاص و دیدنی به خود میگیرد، در این همایش واقعا ستودنی است. انتخاب عزیزان رو در این روز واقعا باید پاسداشت و تبریک گفت. در همین ابتدا دعوت میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین نوروز نژاد جهت قرائت پیام مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر مهمانان ارجمند، اساتید معظم و همه عزیزان حاضر در همایش. اعیاد شعبانیه، خصوصا میلاد دردانه رسول، گل زهرا، کعبه دلها، خط سرخ عشق، سومین پرچمدار قله امامت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو محضر همه شما گرامیان تبریک عرض می کنم. پیام مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی به همایش ملی شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین. با سلام و تحیت به آن مجمع محترم که در روز ولادت با سعادت سرور و سالار شهیدان و امام آزادگان حضرت امام حسین علیه السلام در حال برگزاری است. اصولاً هر حرکت ارزشمند که در عالم به وقوع می پیوندد دارای یک انگیزه و یک الگوی ارزنده است. در این میان حرکت‌های انقلابی و جهادی به این موضوع دقت نظر بیشتری دارند و عمدتاً دنبال این که حتماً به پیروزی ظاهری دست پیدا کنند نیستند، بلکه در پی اثرگذاری آن و گرفتن نتیجه مطلوب به نفع دین می باشند. در فرهنگ ما نیز بیش از دیگران به این اصل توجه می شود. اصل خدا محوری است و در تعلیمات آسمانی ما این گونه آموخته شده است که نتیجه کار با مؤمنان و صالحان است. و نرید و انمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. بر این اساس وظایف نیز برای ما معین شده است و مهمترین آن موضوع جهاد و مقاومت است. انسان منتظر در این موضوع بسیار اثرگذار می شود. نمونه بارز آن شهید سرافراز حاج قاسم سلیمانی رحمت الله علیه بود. حقیقتاً یک الگوی ارزنده و به عنوان یک انسان منتظر می توان معرفی نمود. شخصیتی که با تمام وجود توانست فرهنگ اسلام و شیعه را در خود پرورش دهد. میدان جهاد در راه خدا و دفاع از مظلوم بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی و مبارزه با استکبار و ظالمان و ستمگران را زمینه ساز ظهور می دانست و به معنای واقعی کلمه سخن امام راحل و عظیم الشأن را درک کرده بود که این انقلاب زمینه ساز ظهور است. او توانسته بود فرهنگ اهل بیت علیهم السلام را منتشر کند و شخصیت ممتاز او ثابت کرد چراغ راه سعادت بشر ولایت است و درک موقعیت امام جامعه. لذا توصیه این جانب به همه عزیزان این است که همه باید برای زمین سازی ظهور مصلح کل تلاش کنیم و امروز تقویت جبهه مقاومت و ایستادگی در مقابل استکبار همان زمین سازی برای ظهور است و این موضوع را بدانیم و معتقد باشیم انقلاب اسلامی که با همین تفکر یعنی مقاومت و زمین سازی ظهور شکل گرفته است باید حفظ و حراست شود و راه و آرمان امام بزرگوار محفوظ بماند و راه و رسم شهیدان خصوصا حاج قاسم عزیز ادامه پیدا کند، به امید روزی که همه ما توفیق خدمت در رکاب آقا و سرورمان حضرت حجت اجل الله تعالی فرج الشریف را بیابیم. در پایان از همه عزیزانی که در برگزاری این مراسم تلاش نموده و حضور یافتند تشکر می نمایم و توفیق همگان را از خداوند متعال خواهانم. و السلام علیکم و رحمت الله. حسین نوری همدانی 14/12/1400. شادی ارواح پاک شهدا خصوصا شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی، تعجیل در فرج آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری مقدس ظله العالی و مراجع اعظم تقلید، خصوصا سلامتی مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظما نوری همدانی اجماعا صلوات.
شهید عزیز، به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به اونها به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
همایش ملی شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت، با هدف تبیین آموزه‌های دینی مرتبط با مسئله انتظار، با حضور شخصیت‌های برجسته کشوری و لشکری، کمیسیون‌های تخصصی، مفاهیم و مبانی انتظار در اندیشه شهید سلیمانی، جایگاه راهبرد انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی، مؤلفه ها و شاخصه های مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر مکتب امامین انقلاب، نقش راهبردی مکتب شهید سلیمانی در زمین سازی ظهور، قرآن و تربیت نسل منتظر در مکتب شهید سلیمانی، مکان چهار راه شهدا، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش های قدیر، زمان 15 و 16 اسفند ماه 1400.
سپاسگزارم از جناب آقای نوروز نژاد که پیام مرجع عالی قدر رو خطاب به حاضران در این همایش قرائت فرمودند. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت یکایک عزیزانی که در این فترت به جمع ما پیوستند و انشالله که این برنامه در روز ولادت آقایمان مولایمان حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهما صلوات الله مورد عنایت شهدای پیرامون آن آقا و مولای شهدا قرار بگیرد و همینجا از روح قدسی حاج قاسم و همه همراهانش و همه شهدای مدافع حرم و همه شهدای دفاع مقدس که به تعبیر مقام معظم رهبری ریشه گذاری شخصیت امثال حاج قاسم ها در دفاع مقدس بوده، درخواست داریم که سلام ما را به محضر مولایمان حضرت سید الشهدا ابلاغ و انشاءالله این جلسه را در پاسداشت مقام شهید شهدای انتظار و مهدویت سمت و زن بفرمایند. درخواست دارم از ذاکر و مداح اهل بیت، خادم با اخلاص حرم قدسی اخت الرضا حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، جناب آقای اسداللهی عزیز تا این جمع رو از نوای دلنشینشان بهره مند بفرماید با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
الرحمن الرحیم. امشب به کف دل دور نایاب آمد میلاد حسین، فخر احباب آمد بوید به نوکران دربار حسین، خیزید ادب کنید ارباب آمد. الا ملائکت الله انس و جان تبریک، تمام خلق زمین اهل آسمان تبریک، پیامبران خدا عیدتان مبارک باد، ولی امر خدا صاحب الزمان تبریک، ولادت پسر فاطمه امام حسین، به ذات پاک خداوند لامکان تبریک. خبر دهید به عالم که عید عید خداست، ادب کنید که میلاد سید و شهداست. صلوات ندارم. خدا به قدرت زهرا پسر عطا کرده، بگو به عالم خلقت پدر عطا کرده، برای عفو گناهکارها به پیغمبر قوی ترین سند معتبر عطا کرده. شکفت لاله لبخند بر لب احمد، خدا به نخل امیدش ثمر عطا کرده، جمال غیب خداوند دیده شد امشب، فروغ نامتناهی دمیده شد امشب. چه خبر مگه امشب؟ امشب به بیت فاطمه رضوان گل افشانی کند، روح القدس مدحت گری هورا غزل خوانی کند، گیتی به تن پیراهن از انوار ربانی کند، شادی و غم با دل صفا پیدا و پلغانی کند، در سینه های سوخته آتش گلستانی کند، زیبت جهان هست خود یک بار قربانی کند. مگه چه خبره؟ ریحانه ختم رسول فرزند زهرا آمده، آری حسین ابن علی امشب به دنیا آمده. بلند صلوات خدا. سه گل روئیدن در باغ احساس، گل سوسن، گل لالم، گل یاس. گل اول که ماغ عالم این است، عزیز فاطمه نامش حسین است. گل دوم نگر غرق است در فضل، امید مرتضی نامش ابوالفضل. گل سوم گل میعاد باشد، امام چهارمین سجاد باشد. بیا تا گویم از وصف سشمع روشن محفل، یکی قائد یکی عابد یکی حلال هر مشکل، یکی در و یکی گوهر یکی جانباز نام‌آور، یکی دارد به دل منزل یکی دریا یکی ساحل، علی ابن الحسین است و حسین است و ابو فاضل. صلوات خط کنید. سه مولود جهان آرام، سه مسعود قمر سیمان، سه یکی سرور یکی سقاب، یکی سجاد حق واصل، یکی پرورده زهرا، یکی پرورده مولا، یکی شهزاده و گردید و از دامان گل حاصل، علی ابن الحسین است و حسین است و ابو فاضل. سه دردانه، سه فرزانه، سه پروانه به یک خانه، یکی مجذوب، یکی محبوب، یکی منصوب جان و دل، یکی بوده سلامش حق، یکی بوده مرامش حق، یکی باشد پیامش حق، دعایش کی شود زائل، علی ابن الحسین است و حسین است و ابو فاضل. به خدا شاد دل آل الله، به خدا شاد دل آل الله، روز میلاد ابا عبدالله، روز میلاد ابا عبدالله، شده ذکر لب هر عاشقی، به فدای قدم سار الله، به فدای قدم سار الله، دل عاشقان همه بیتابه، آسمون غرق نور مهتابه، اشک شادی به پشانید امروز، که روز ولادت اربابه، که روز ولادت اربابه. یا حسین خوش آمدی یا مولا، 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 یا حسین خوش آمدی یا مولا. روز شور عالمینه، روز میلاد حسینه، دلای دیوون امروز همه بین الحرمینه، همه بین الحرمینه، همه سرمستی کنید که می ناب اومده، به تموم نوکرا بگی در باب اومده، بگی در باب اومده، ای گل زهرا خوش آمدی مولا، ای گل زهرا خوش آمدی مولا، ای گل زهرا مولا، ای گل زهرا. چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله، حرمت عرش معلاست ابا عبدالله، دستگیری ز گدا گردن اگر ارباب است، کار ما دست تو آقاست ابا عبدالله، هر کسی داد سلامی به تو و اشکش ریخ، او نظر کرده زهراست ابا عبدالله، فطرس ملک سلام تو ببر کربلا، به نیابت شهدا امام شهدا گذشتگان مولاج قاسم عزیز، سلام بدیم بر باب بی کفن مول حسین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم همه باقم. السلام على الحسين وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین. انشالله ایدی بگیریم، ایدی همه ما، فرج آقامون امام زمان، زیارت کربلا و مدینه و بقیع با نابودی وهابیت و آل سعود بشه. بلند صلوات خطر.
آن مردی که می رود جلوی دشمن و واهمه نمی کند و در همه میدانها نه خستگی می فهمد، نه سرما می فهمد، نه گرما می فهمد، این اگر چنانچه در درون خودش در آن جهاد اکبر پیروز نشده بود، اینجور نمی توانست جلوی دشمن برود. حاج قاسم صد بار در معرض شهادت قرار گرفته بود، این بار اول نبود، ولی در راه خدا و انجام وظیفه و جهاد فی سبیل الله از هیچ چیز پروا نداشت، نه از دشمن پروا داشت، نه از حرف این و آن، نه از تحمل زحمت پروا داشت. مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. در این بخش دعوت میکنم تا گزارش دبیر علمی این همایش رو از زبان استاد حسین الهی نژاد، دبیر علمی همایش و معاون پژوهشی پژوهشگاه بشنویم و بیشتر در مسیری که عزیزانمون طی این روزها و ماهها طی کردن تا به این روز برسیم آگاهی بیشتری پیدا بکنیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد از استاد الهی نژاد دعوت میکنم به جایگاه تشریف.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. اللهم عجل ولیک الفرج و جعلنا من اعوانه و انصاره. السلام علی المهدی و علی آبائه. خیر مقدم خدمت همه اعزه گرامی، حضار محترم، بالاخص حضرت آیت الله طبسی و همچنین ریاست محترم هیئت و منای دفتر جناب حضرت آیه حجت الاسلام و المسلمین جعفری گیلانی و همچنین ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین دوستانی که از دفتر نشر حضرت آقا جناب دکتر اسحاقی و همراهان ایشون در جمع ما حضور دارن، خیر مقدم و عرض سلام و ادب دارم خدمت همه سروران عزیز. حلول ماه شعبان، ماه میلاد، میلاد سید الشهدا علیه السلام، میلاد حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، میلاد امام سجاد علیه السلام و میلاد امام زمان علیه السلام را خدمت همه سروران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. ان شاء الله از پیروان واقعی حضرات معصومین علیهم السلام باشیم و منتظران واقعی آقا امام زمان علیه السلام. همایش علمی و ملی شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت در راستای همایش بین المللی نظریه انتظار، نظریه انتظار در اندیشه مقام معظم رهبری که در سال 1398 برگزار شد، ادامه اون همایش، ما همایشی را امروز ان شاء الله برگزار می‌کنیم تحت عنوان شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت، با مشارکت دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری یعنی مؤسسه فرهنگی و پژوهشی انقلاب اسلامی و همچنین با مشارکت دفتر حفظ و نشر شهید حاج قاسم سلیمانی یعنی بنیاد شهید حاج قاسم سلیمانی و با همکاری مراکز مختلف پژوهشی و آموزشی از حوزه‌ها و دانشگاه‌های مختلف در سراسر ایران این همایش را برگزار خواهیم کرد. من در اینجا ابتدا جا دارد از ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد واعظی عزیز تشکر و قدردانی داشته باشم، همچنین از ریاست محترم همایش، ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد لغزایی بزرگوار که ما را در برگزاری این همایش مساعدت فرمودن، نظارت فرمودن، هدایت فرمودن. همچنین تقدیر و تشکر ابتدا داشته باشم از همه عوامل و همکاران عزیز ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و پژوهشکده مهدویت، از روابط عمومی دفتر، اداره همکاری های علمی دفتر پژوهشگاه و حوزه ریاست پژوهشگاه و همچنین از معاونت تبلیغی و فرهنگی دفتر و همچنین از معاونت آموزشی دفتر تقدیر و تشکر داشته باشم. در اینجا خدمت سروران و حضار گرامی چهار موضوع را میخوام به صورت اختصار بیان بکنم. خیلی تستی و مزاحمت وقت عزیزان و سروران را نمیگیرم. یعنی چهار موضوع ابتدا جایگاه مکتب شهید سلیمانی، ضرورت برگزاری همایش، اهداف همایش، خروجی های همایش. این چهار موضوعی است که به اختصار خدمت سروران و عزیزان بیان خواهم کرد. اما در بیان جایگاه مکتب شهید سلیمانی باید گفت که امروزه در جهان اسلام و در جغرافیای کشورهای مقاومت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان نماد دفاع و مقاومت شناخته می شود. شهید حاج قاسم سلیمانی به روایت مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظمی خامنه ای یک فرد نیست بلکه یک مکتب و یک نماد مقاومت است که معظم الله می‌فرماید ملت ایران نشان داد از خط مجاهدت شجاعانه دفاع می‌کند و به نمادهای مقاومت عشق می‌ورزد و طرفدار مقاومت است و معظم الله می‌فرماید به حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس عزیز به عنوان یک فرد نگاه نکنیم، به عنوان یک مکتب نگاه بکنیم. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آله. مهم بودن این اندیشه و مکتب، یعنی مکتب شهید سلیمانی، به جهت وجود شاخصه هایی است که در این مکتب وجود داره که برای جامعه و نظام ما نقش عوامل پیشرفت و به یک نوی نقش کاربردی داره. شاخصه های نظیر انقلابیگری، ولایت مداری، استکبار ستیزی، استقامت ورزی و فرهنگ ایثار، شهادت، فرهنگ انتظار، فرهنگ محبت، فرهنگ مردم دوستی و فرهنگ انسانیت و فرهنگ معنویت و فرهنگ یک رنگی و اتحاد و فرهنگ پیروزی و دشمن ستیزی. این شاخصه هایی است که مکتب شهید سلیمانی داره. اما ضرورت برگزاری این همایش، یعنی همایش علمی شهید سلیمانی، به این جهته که عزیزان مستحضر هستند در تشییع پیکر پاک شهید ما شهید سلیمانی در جامعه موج فرهنگی ایجاد شد. شور و عشق و علاقه وافر مردم به این شهید در جامعه فراگیر، به نوعی تعبیر کنیم فراگروهی بود، فرامذهبی بود، حتی فرادینی بود. این موج فرهنگی زمانی ماندگار میشه، دوام به خود میگیره، قوام پیدا میکنه که با نگرش علمی و عقلانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره. یعنی ما در کنار موج فرهنگی باید موج علمی ایجاد بکنیم تا این مکتب در جامعه ماندگار بشه، نهادینه بشه، فرهنگسازی بشه. بر این اساس ما ضرورت این همایش را به خاطر این مواردی است که الان خدمت سروران گرامی عرض می کنم. یک، اولین ضرورت بخشی این همایش علمی پاسخ دادن به مطالبات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظما خامنه ای است. اللهم صل علی محمد. دومین ضرورت این همایش ماندگاری و تداوم مکتب شهید سلیمانی در جامعه و نهادینه شدن آن در میان مردم است. این ماندگاری با بررسی علمی و عقلانی مکتب شهید سلیمانی حاصل میشه که بررسی علمی و عقلانی این مکتب وابسته است به درگیری کردن خواست جامعه، تحصیل کردگان جامعه، اهم از اساتید حوزه و دانشگاه. صلوات عنایت بفرمایید. اللهم خوش آمد. خیر مقدم خدمت سردار عزیزمان، سردار چارباغی، همرزم شهید عزیز ما شهید سلیمانی. پس سومین عامل ضرورت بخشی به این همایش اینه که ما در این همایش اساتید و نخبگان حوزه و دانشگاه را درگیر کردیم. وقتی که اساتید حوزه و دانشگاه درگیر این بحث شدند، 120 مقاله در این راستا تدوین شد، خود به خود مکتب شهید سلیمانی رنگ ماندگاری به خود میگیره، با نگاه علمی و عقلانی بررسی شد در جامعه ماندگار میشه. چهارمین عامل ضرورت بخشی در مسیر این یک سال و اندی که پیرامون این همایش با اساتید مختلف مورد تعامل و گفتگو قرار گرفتیم، تدوین مقاله شد، نخبگان، کسانی که با نگاه به این مکتب دست به قلم بودن، مورد شناسایی قرار گرفتن. خود این یک در واقع ضرورتی بود که ما میبایستی عواملی که در این راستا قلم میزنن شناسایی و مورد در واقع توجه قرار بگیره. اما ما اهداف همایش را که این همایش علمی برگزار شد در این قالب میتونیم خدمت سروران بیان بکنم. ابتدا دغدغه ما برای برگزاری این همایش این بود که تولید محتوای علمی بشه. حالا عرض میکنم 2600 صفحه تولید محتوا شد در این یک سال و اند. ما 2600 صفحه تولید محتوای علمی کردیم، یعنی ما در هر وقتی که مقاله واگذار می شد قالب اساتید و دانشجویان و دانشپژوهان از ما مطالبه منابع می کردن. متاسفانه در این راستا منابع خیلی کم داشتیم، یعنی تولید محتوای علمی نشده. اما این همایش یکی از اهدافش که تولید محتوای علمی بود، 2600 صفحه تولید محتوای علمی شد. دومین هدفی که این همایش به دنبالشه، معرفی مکتب شهید سلیمانی به جامعه با نگاه علمی. سوم، فرهنگسازی و نهادینه‌سازی افکار و اندیشه شهید سلیمانی در جامعه. چهارم، تبیین ظرفیت‌های رابردی انتظار در شکل‌گیری اندیشه شهید سلیمانی. پنجم، تهیه نقشه راه جبهه مقاومت اسلامی بر اساس فرهنگ انتظار. همچنین تدوین و ارائه چشم‌انداز جبهه مقاومت اسلامی بر اساس فرهنگ انتظار. هدف بعدی، بررسی پیوندها و اشتراکات فرهنگ انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی. هدف بعدی، بررسی و تبیین راه‌های تداوم مکتب سلیمانی در جامعه منتظر. هدف بعدی، کاربردی و عملیاتی کردن مکتب سلیمانی برای امت اسلامی و زمین سازان ظهور آقا امام زمان علیه السلام. اما خروجی‌های این همایش در یک سال و اندی که دوستان پژوهشگاه پژوهشکده‌ها در واقع وقتشون را گذاشتن، زحمت کشیدن، در این راستا قدم هایی برداشتن، در قالب خروجی های مختلفی است که به عرض عزیزان میرسونم. اولی، برگزاری 30 نشست و کرسی علمی در قم و شهرهای مختلف ایران. ما 30 نشست تنها نشست علمی نه، کرسی علمی، یعنی هر موضوع می آمد تضارب علمی میان ناقد و ارائه دهنده می شود. 30 کرسی علمی برگزار شد در راستای این همایش. دوم، تدوین 120 مقاله علمی از اساتید، دانشجویان، دانشپژوهان از حوزه و دانشگاه. انشاءالله اینا هم آماده میشه برای چاپ. سوم که عرض کردم، تولید 2600 صفحه محتوای علمی. خروجی بعدی، چاپ کتاب‌ها و مجلات در راستای تولید محتوای همایش. در خصوص چاپ و مجلات من عرض بکنم که 3 شماره مجله در این راستا اختصاص پیدا کرد که انشالله در اینجا رونمایی خواهد شد. همچنین چاپ 1 جلد کتاب چکیده مقالات بود، این انشالله رونمایی خواهد شد. بعدی چاپ 2 جلد کتاب از اون 30 مجموعه کرسی نشست ها را انشالله 2 جلد شده رونمایی خواهیم کرد. و در آینده انشالله مقالاتی که اساتید و نخبگان حوزه و دانشگاه برای ما نوشتن در قالب 5 جلد تولید محتوا و خروجی پیدا خواهد کرد. در آخر من از همه عزیزان و سروران گرامی که حوصله به خرج دادن گزارش همایش را استماع فرمودن تقدیر و تشکر می کنم و السلام علیکم و رحمت الله.
میستد پشت تریبون، میگوید برادران، رزمنده ها، یادگاران جنگ، یکی از شؤون عاقبت به خیری نسبت شما با جمهوری اسلامی و انقلاب است. دو دستش را به نشانی تأکید بالا میبرد. والله والله والله، از مهمترین شؤون عاقبت به خیری این است. دوباره دست راستش را به نشانی تأکید بالا میبرد و تکرار میکند والله والله والله، از مهمترین شؤون عاقبت به خیری بغضش را میخورد، دستش را روی قلبش میگذارد. رابطه قلبی و دلی و حقیقی ما با این حکیمی است که امروز سکان این انقلاب را به دست دارد. در قیامت خواهیم دید مهمترین محور محاسبه این است. خاطره‌ای که قرائت کردم از کتاب سلیمانی عزیز که کتابی مستند و گذری بر زندگی و رزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بود. خیلی مقدم عرض میکنم یکایی که عزیزانی که قدم رنجه فرمودن و در این همایش که متعلق به خودشان هست حضور پیدا کردند. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی اکبری نماینده محترم ولی فقیه در سپاه قم. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین جعفری گیلانی رئیس محترم هیئت امنای دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. و خیلی مقدم عرض میکنم و همچنین روزتان را تبریک عرض میکنم برادر پاسدار سردار چهارباغی از مدیران عالی قرارگاه خاتم و همچنین عزیزانی که در این فترت به جمع ما پیوستند و محفل ما رو نورانی فرمودند. در این لحظه افتخار خواهم داشت چون همچون شما زانوی تلمذ بزنم در محضر استاد ارجمندم حضرت آیت الله نجم الدین طبسی و انشالله از بیانات ایشان همه با هم بهره ببریم. بسار روح سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام به این نیت که من و شما انشاءالله در بین الحرمین همدیگر رو ببینیم و این روز رو یاد کنیم صلوات اهدا بفرمایید.
عزیزم، اساتید بزرگوارم،
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. انتظار و مقاومت، بحث انتظاری که از بحث‌های بسیار مهم و جا دارد روش سرمایه گذاری بشود. خدا رحمت کند علامه بزرگوار مرحوم مجلسی را، در جلد 52 ظاهرن بیش از 50 تا روایت یا قریب 70 تا در ارتباط با اهمیت انتظار و فضیلت منتظرین با عبارات گوناگون، روایاتی که هر کدام از یک زاویه یا چند زاویه به انتظار و منتظرین می پردازد. چرا اینقدر به منتظرین بها می دن ائمه طاهر؟ در بعضی روایات دارد که ارزش اینها همانند کسانی است که در جبهه ها، در جنگ ها، غزوات در کنار رسول الله محمد صلی الله علیه و سلم شرکت کردند. اصلا اون دوره را درک نکرد، جنگ بدر و احد و این جنگ ها را اصلا دنیا نیمده بود، ولی تو پروندهشون ثبته. اینا فضیلت اونها را دارن. جهتش چیه؟ که قابض جمره، تبلیغات شدیده. خدا آقای علامه عسکری را رحمت کند، فرمودن که تشیع در دو دوره مورد تهاجم سنگین قرار گرفت. یکی دوران شجره ملعونه، مخصوصا معاویه، یکی هم این دوران. من متواضعانه به ایشون عرض میکنم، حالا رحلت این بزرگوار کی بود؟ 14 سال یا بیشتر، حالا من دقیق نمیدونم. عرض میکنم که شما حرف مال 14-15 ساله. الان اگر میدیدید میفهمید تو هیچ دوره تهاجم، سنگینی تهاجم به این دوره نمیرسه. از یه طرف حبائل الکذب و الافتراء، از یک طرف ابنیت و شرک و نفاق، از یک طرف اهل العناد و التضلیل و الالحاد. اینا همه دست به دست هم دادن برای محدود کردن، مهار کردن یا مستأصل کردن تشیع. اینا بعد از انقلاب تازه چشمشون باز شد، تازه فهمیدن قدرت تشیع یعنی چی. قدرت و نفوذ کلمه ولی فقیه یعنی چه، تازه فهمیدن. تازه همشون با هر ساز و برگی که داشتن چه میگن، تیری که آقین، تیری که در هر چی دارن وارد میدون شدن. نمیخوام ته دل خالی کنم. این واکنشه، این عکس العمله. چون باور نمی کردن اقتدار شیعه اینه. ببینید دست به چه کارهایی می زنن. نماز جمعه است، رفتن برای خوندن نماز تیکه پارشون می کنن. شما که دم از توحید و دم از اسلام و دم از نمیدارم قرآن هاکدا امرکم اسلامکم، نه دیگه دستش جایی نمیرسه. اینا واکنشه، عکس العمله. ولی میبینن امروز جایی نمونده، جایی نیست در دنیا که از شیعه آل محمد خالی باشه. نگاه به این تبلیغات سوء انسان‌های رز نکنید. واقعیت غیر از اینه. روایت دارد که امام زمان یظهر علی افواه الناس، وقتی که سر زبون باشه دوست و دشمن. الان دارید میبینید جایی نیست. من یه وقت سوئد بودم، دعوت بودم استکهلم، میزبان ما تلفنش زنگ خورد، گوشی برداشت، من صحبت کردم. بعد به من گفت میدونی کجا بود؟ از کجا؟ گفتم نه. گفت سیبری، اسکیمو، نمیدونم کدوم منطقه، محرم بود. گفت ما زیر یخ و روی یخ نشستیم، زیر رومون یخه و مجلس ابا عبدالله بپا کردیم. چند خانوما بیشتر نیست. این هم گسترش تشیعه، این تشیع، این اسلام، نه اون اسلامی که با اسرائیل کنار بیاد. و من یتولهم منکم فانه بله منهم، خودشون هم گول این عقال و گول چیز نخورید. علی این دوران غیبت امام دوران سختی است و سرنوشت ساز. یادم نمیره از امام سوال میکنه که ایو افضل، اصحاب امام عصر یا اونایی که در دوران غیبت امام به سر میبرن؟ انشاءالله این کتاب به زودی میاد بازار تحت عنوان اصحاب امام عصر، 600 صفحه هست. اونجا اسم یاران را میبرن. یاران امام کیان؟ غیر از اون 313 نفر، یوشع ابن نون یکی از یاران امامه، مطیع دستورات، مجری دستورات امام و نبی و رهبرش بود. از پشت سر دشمن، از روبرو دریا، مواج کالطود العظیم، کوه، این موج دریاست، شکار کنیم دستور چه؟ بشکافید این امواج رو عبور کنید. مثلا فکری نکرد که مثلا تورش بشه غرق میشه. نه خیر، دریا رو شکافت و رفت اون طرف، پاش هم خیز نشد. این یکی از یاران امامه. مالک اشتر یکی از یاران امامه. کانلی کما، عبارت کانلی کما کنتو لرسول الله، یکی از یارانش. مقداد یکی از یارانشه. حضرت عیسی یکی از یارانشه. نمیدونم دانیال و یونس و اینا. امام میفهمد انتم والله افضل من اصحاب المهدی. شمایی که در دوران غیبت به سر میبرید، دست به سلاح هستید، دست به قلم هستید، یا تو حدود جدیت میکنین در دانشگاه ها، یا بالاخره مرزها را میپایید، والله شما از اصحاب امام زمان افضلید. اما چرا؟ سوال میکنی چرا؟ میفهمد که شما شبانه روز نگران رهبری هستید، نگران خودتون هستید، نگران توطئه دشمن هستید، شب و روز بیداری میکشید یه موقعیت رو حفظ کنید. این سلیتون سلیتون فی خوف تقیه، این سمتون سمتون فی خوف تقیه. همش نگرانیه. نماز میخواد بکن نگرانید که چند نفر بی دین نیان منفجر کنن. روزه میگیرید نگران هستید، اعمال دیگه. اما دوران مهدی اینجوری نیست. امنیت سراسر دنیا را فرا میگیره. همون امنیتی که در پایتخت هست در اقصا نقاط هست هیچ فرقی نمیکنه. یک زن با زر و زیورش از این ور دنیا به اون ور کسی نگاش نمیکنه. این دوران با اون دوران فرق میکنه. بعد طرف میگه که خب اگه اینه چرا منتظر باشیم حالا که وضعمون بهتره. سبحان الله، دوست نداری که یأمن السبول، دوست نداری که آقا بیاد راه ها را امن و امن قرار بده، یونصف للمظلوم، مظلوم به حقش برسه، دوست ندارید؟ الان این وقت اجازه نمیده، بندم باید جایی برم، درس دارم. این بحث رو خواستیم دنبال کنیم، جلسات و جلسات. علت این که افضل الاعمال چیه؟ انتظار الفرج، عمله، کاره، نبیکاری. نه که دست به دست بذاری بشینی منتظر هستم یه شمشیرم بذاری آویزان کنی، نه این نیست. کاره، تلاشه، فعالیته و زمینه سازیست برای پذیرش حکومت مهدی و پذیرش این اعتقاد. من یک قضیه را عرض کنم. قبل از جنگ خلیج، خلیج فارس، و قبل از به اصطلاح حمله صدام به کویت، چند سال میشه از این قضیه؟ 20 سال، بیش از 20 سال. من یه شاگردی داشتم، طلبه‌ای بود، پیش من لمعه میخوند، قبل از اون، یعنی شاید 5 سال 6 سال قبل از این حادثه. بعد رفت کویت، از کویت با من تماس گرفت. همون ایامی بود که تحت عنوان خلع سلاح کشتار چیه؟ جمعی، اصلاح کشتار جمعی بودن، صدام دارد و کذا، و نیرو بسیج کرده بودن آمریکای تو منطقه. میگفت به من زنگ زد، به خود من بدون واسطه، گفت که فلانی با یکی از این جنرال های آمریکایی بحثم شد دیگه، کویت مال خودشون است دیگه، هر جا مال خودشون، بحثم شد. گفتمش که شماها اگر یه فشنگ به یه کشوری بفروشید هم انبارش میدونید و هم فاکتورش دارید. اون بله. گفتم شما نمیدونید که صدام اسلحه کشتار جمعی دارد یا ندارد، این همه نیرو پیاده کردید. خندش گرفت، گفت خیال میکنید ما این رو برای جنگ با صدام آوردیم؟ به ما خبر قطعی رسیده است که از این منطقه شخصی به نام مهدی ظهور میکنه و ما آمدیم برای مقابله با او. همه میدونن و اتفاقا ما در روایات نداریم، یعنی من ندیدم که نیروهای امام به آمریکا برن. برای روایت عامیه صحبت یک شهری میکنند که یک شهر آلمانه، روایت عامیه. خط مقدم همینجاست، اینجا که شکست خوردن دیگه پشت خط خبری نیست، اونا هم میدونن چه خبره و ما هم انشاءالله زمین ساز آقا باشیم، انشاءالله به وظیفمون عمل کنیم و الفرج قریب انشاءالله. اللهم بحق محمد و آل محمد ارنا تلك الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل نواظرنا برؤياه واجعلنا من انصاره واعوانه. پروردگارا آن به آن بر اقتدار نظام ما بیفزای، بر اقتدار قوای مسلح ما بیفزای، آن به آن بر اقتدار مقام معظم رهبری نفوذ کلمه طول عمر بیفزای. خدایا خائنین به این نظام هر کس که هست به خاک مذلت بکشان. پروردگار قسم به این روز ولادت آقا امام حسین در فرج آقامون تعجیل بفرما، آقامون از ما راضی بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
كتب رجل إلى الحسين بن علي عليه السلام: يا سيدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة. فكتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإنه من طلب رضا الله بسخط الناس كفاه الله أمور الناس، ومن طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. والسلام. مردی به امام حسین علیه السلام نوشت: سرور من، مرا از خیر دنیا و آخرت آگاه کن. امام به او نوشت: به نام خداوند بخشنده و مهربان، اما بعد، هر کس رضایت خدا را بجوید هرچند مردم را خوش نیاید، خداوند امور مردم را که از ناحیه آنان او را تهدید می کنند کفایت می کند و هر کس رضایت مردم را با ناراضی کردن خدا به طلبت، خدا او را به مردم وامی گذارد. و سلام. امالی شیخ صدوق صفحه 268 حدیث 293. هنگامون رسیده تا در محضر میهمان ارجمند برادر پاسدار سردار چهارباغی باشیم و انشالله از صحبتهای ایشان در این همایش که به نام فرمانده عزیزشان حاج قاسم سلیمانی و مکتب انتظار رقم خورده است استفاده کنیم. ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت روحانیت معظم، اساتید محترم. تبریک عرض میکنم ایام شعبانیه رو، مخصوصا امروز ولادت با سعادت آقا امام حسین علیه السلام که روز پاسدار نامیده شده است. خدا را شاکرم که توفیق پیدا کردم در این روز بزرگ خدمت دوستان باشم، مخصوصا که این همایش بزرگ اختصاص دارد به سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و جبهه مقاومت. بنده هم مطالبی رو که تهیه کردم ارائه بدم در این زمینه است و مقدمتاً مجبورم که یک کمی برگردم به عقب، خیلی مختصر توضیحاتی رو داشته باشم تا برسم به اصل مطلب که شهید سلیمانی خواهد بود. در روزگاری که خیلی ها دین رو افیون توده ها مینامیدند، بزرگی قیام کرد به نام حضرت امام خمینی و در با تکیه بر دین بزرگترین جرثومه فساد در منطقه به نام محمد رضا پهلوی را که نماینده شیطان بزرگ آمریکا در منطقه بود رو از کشور بیرون کرد. اینا تکراریه ولی من مجبورم بگم. خب رژیم پهلوی ساقط شد، اما مبارزه بزرگی بین حضرت امام و یارانش که مردم کوچه و خیابان بودن با آمریکا دقیقاً از 22 بهمن 1357 شروع شد. امریکایی‌ها به هیچ عنوان اجازه نمی‌دادند که این لقمه چرب و نرم ایران از دست اونها خارج بشه. لذا توطئه‌های بزرگی رو شروع کردن به شیوه های مختلف، کومله، دموکرات، منافقین، ترکمن صحرا، حادثه طبس، به شیوه های مختلف اومدن که دوباره برگردن. صلوات خط کنیم. سلام. اما موفق نشدن. یک کشور بزرگ ایران انقلاب کرده، محمد رضا پهلوی و خاندانش رو بیرون کرده، حکومت افتاده دست حضرت امام و یارانش جمهوری اسلامی و اونها هم براشون خیلی سنگینه که این شکست رو بپذیرن. تو این شرایط یک حیوان وحشی به نام صدام رو تا دندان مسلح کردن و روانه شهرهای ما، خرمشهر رو گرفتن، آبادان رو محاصره کردن، هویزه رو گرفتن، سوسنگرد رو گرفتن، بستان رو گرفتن، نفشهر رو گرفتن، سراسر مرز غربی ما رو ورود کردن. آمار و ارقام نشون میده که تلفات و خسارات بسیار سنگینی به کشور عزیزمون ایران وارد کردن. متاسفانه تو اون شرایط نیروهای مسلح ما هم آمادگی لازم برای مقابله با این دشمن تا دندان مسلح را نداشتن. دقت کنید، تا نزدیک دسفول آمدن. یه پلی داریم بهش میگیم جسر نادری توی خوزستان نزدیک دسفول، از اونجا عبور کردن. اونهایی که توجیه هستید تا نزدیک دسفول اومدن، پیش قراولان ارتش صدام از عبوری های توی جاده سراغ جاده تهران رو می گرفتن. در صدا و سیمای عراق اعلام کردن ما جشن پیروزی را چند روز دیگه در تهران خواهیم گرفت. اینا همه واقعیت ها، داستان نیست. خب ابتکار عمل هم دست نیروهای مردمی نبود. بنی صدر رئیس جمهور بود و تکیه بر شیوه های استاندارد نظامی. این شیوه جواب نداد. اختلافات سیاسی داخل کشور هم بسیار زیاد. من خواهشم اینه که تجسم کنید وضعیت کشور رو، اینگونه تجسم کنید. ببینید، برای اولین بار غرب و شرق با هم دیگه، آمریکا و شوروی متحد شدن برای اولین بار علیه یک کشور، شرق و غرب. همه چیز به صدام میدن، به عراق میدن، همه امکانات رو به اون میدن، اما امکاناتی در اختیار کشور ما قرار نمیدن. دریغ از سیم خاردار، دریغ از گونی خالی. این امکانات هم به ما نمیدادن. دشمن هم سراسیمه اومده، رئیس جمهور هم بنی صدر، ارتش ما هم یه تعداد زیادشون اعدام شدن، یه تعدادی اخراج شدن، فرار کردن، سازمان ندارن، آمادگی ندارن، سپاه پاسدارانی هم به اون گونه که باید باشد نیست. تو این شرایط اومده، اجازه هم نمیدهند مردم وارد صحنه درگیری بشوند اون گونه که باید. خب این شرایط خیلی شرایط سختیه. تو اون شرایط یهو ورق بر میگرده، بنی صدر بر کنار میشه، ابتکار عمل میفته دست مردم کوچه و بازار به اسم بسیج. به محضی که ابتکار عمل دست مردم میفته، ورق بر میگرده، عملیات های تهاجمی ما شروع میشه. من افتخار داشتم از اوایل دفاع مقدس در جبهه های حق علیه باطل حضور داشتم. عملیات های ما شروع شد، فرمانده کل قوا در دارخوین، بلا فاصله بعد از اون عملیات حصر آبادان سامن الائمه، بلا فاصله بعد از اون عملیات طریق القدس در بستان، بلا فاصله عملیات بزرگ فتح المبین، بلا فاصله عملیات بیت المقدس آزادی خرمشهر. فقط من یه آمار میدم، دقت کنید، در عملیات فتح المبین و بیت المقدس حدود 35,000 اسیر فقط گرفتیم از عراقی ها. شوخی نیست. همین نیروهای مردمی. امکانات از کجا می آوردیم برای جنگ؟ از عراقی ها غنیمت می گرفتیم. اینها کلید واژه های منه ها. امکانات رو از عراق می گرفتیم. روز تولد این مطلب بد نیست، اون روز جوک می گفتن توی جبهه، می گفتن وزیر دفاع عراق رفته اروپا اسلحه بخره، اون اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها بهش گفتن این همه اسلحه بره چی میخواید شما؟ گفتن آخه ما فقط برای خودمون نمیخوایم که. تو ایران هم یه سپاه پاسداران درست شده، کسی بهش اسلحه نمیده، اسلحه اونا رو ما باید تأمین کنیم. این جوک بود ولی واقعیت داشت. بچه ها عملیات میکردن، اسلحه، توپ، تانک. من الان 40 سال فرمانده توپخانه هم، شغلم توپخانه است. توی عملیات فتح المبین حدود 200 عراده توپ فقط از عراقی ها گرفتیم، هنوز هم داریم. تانک های بیشمار، اسلحه های بیشمار. خب اسلحه ها رو می گرفتیم تو همون عملیات، بچه ها آموزش می دیدن علیه دشمن استفاده می کردن. اتکا که به مردم شد، نتیجهش پیروزی در 8 سال دفاع مقدس. همه دنیا ریختن سر ما، اما نتونستن انقلاب رو از بین ببرن، چون متکی به مردم بود. حضرت امام فقط متکی به حضرت به مردم بود که مقتدرانه میگفت شما پیروزید و شد. البته بهترین جوانانمون رو از دست دادیم که یک موی اونها میارزید به همه نظامیان عراق. اما این پیروزی و اقتداری که اکنون داریم به خاطر اون شهداست. 8 سال دفاع مقدس رو خوشبختانه سرفرازانه بیرون اومدیم، پیروز شدیم، تک و تنها در دنیا، اما پیروز شدیم. همه نظامیان جهان اقرار کردن که ایران پیروز شد. خب دشمنی که اومده بود تا نزدیک دسفول، تا نزدیک اندیمشک، اما دست از توطئه نکشید. شبیخون فرهنگی زدن، توطئه ها رو عوض کردن، در مسئولین نفوذ کردن. اما اقتدار جمهوری اسلامی بیشتر شد. یهو صدام فرو ریخت، نابود شد، از بین رفت. کشور عراق شد مثل یک استان جمهوری اسلامی. مردم میرفتن برای راهپیمایی، اربعین، اقتداری به وجود اومد در منطقه. روابط حسنه. حزب الله در لبنان مسلح، قوی، مقتدر. کجا؟ در کنار دریای مدیترانه. روابط حسنه با سوریه. این منطقه نام گرفت جبهه مقاومت. امریکایی‌ها می دیدن اینا میخوان ایران رو نابود کنن، اما روز به روز ایران داره قوی تر میشه. این اتفاقاتیه که افتاده من دارم تعریف میکنم، اما چیز جدیدی نمیگم. این اتفاقات افتاده من دارم مرور میکنم. خب امریکایی‌ها دیدن اگر این روند ادامه داشته باشه که اصلا جلوی این طوفان رو نمیشه گرفت. تصمیم گرفتن جبهه مقاومت رو از بین ببرن، قطع کنن. برنامه ریزی کردن، نقشه کشیدن، دیدن که بهترین راهش اینه که توی سوریه شخص بشار اسد رو بردارن، یک رئیس جمهور آمریکایی بگذارن. همه اینها به خاطر مقابله با ایران بودا. وقتی بشار اسد برداشته بشه، رئیس جمهور آمریکایی گذاشته بشه، حزب الله دیگه نمیتونه پشتیبانی بشه، به مرور زمان مستهلک میشه و از بین میره. عراق رو هم برنامه ریزی میکنن به وسیله دشمنانش، اهل کسانی که اومدن به نام داعش، و این منطقه رو از هم میپاشونن. نقشه خوبی هم کشیدن، اتفاقا موفق هم بودن، تا پشت دیواره های کاخ بشار اسد اومدن. 80% سوریه رو اشغال کردم. تو این شرایط یک جوانمردی از خطه کرمان، یک جوانمردی از نسل 8 سال دفاع مقدس، یک جوانمردی از نسل شهدا فرستاده میشه میره در سوریه و عراق. کجا؟ جایی که من اولین باری که رفتم شما تشریف بردید، از فرودگاه دمشق تا سوریه تا خود دمشق حدوداً 25 کیلومتر فاصله است. این تیکرها رو ما نمیتونستیم بریم و بیایم. چندین بار ماشین من رو از فرودگاه تا دمشق زدن سال 92. به سختی من عبور کردم، رفتم دمشق، دیدم حاج قاسم توی حرم حضرت رقیه سلام الله علیه نشسته داره فرماندهی میکنه. گفت حاج محمود چه خبر؟ گفتم دیشب نزدیک بود ما رو بگیرن، از فرودگاه داشتیم می اومدیم دمشق. گفت الحمدلله حل شد. دیدم اونجا نشسته کنار حرم، یه اتاقی هست، اونایی که رفتید میدونید، داره فرماندهی میکنه با بیسیم. آقای همدانی هم بود. یه گزارشی دادم، مطالب رو گفتم، راهنمایی گرفتم. چند مدتی طول کشید، محاصره فرودگاه رو نتونستن کامل کنن، بچه ها مستقر شدن، راه فرودگاه باز بود، ایرانی ها هم با هواپیما به سختی میشستن توی فرودگاه دمشق و برمیگشت هواپیما. هواپیما که میشست اونجا رو میبستن به خمپاره که هواپیما رو بزنن. سریع باید نیروها تخلیه میشدن و برمیگشت. من چند روز بعد خواستم برگردم توی هواپیما که اومدم، یهو دیدم ای حاج قاسم هم اومد توی توی هواپیما، نشست جلو و منو دید و احوال پرسی کرد و نشست، منم نشستم. بعد توی مسیری که می اومدیم دیدم یه دختر خانمی داره میاد، میره پیش حاج قاسم و میاد. از این بغلیم پرسیدم این دختر کیه؟ میره پیش حاج قاسم، دخترشه، زینب اسمشه. تو اون شرایطی که سوریه فرو ریخته، میلیاردی پول به یکی بدی و گور زیارت نمیره از ترس، همه جا رو دارن میزنن، حاج قاسم اومده و تو محاصره داشت هدایت میکرد، دخترش هم آورده تازه با خودش، با آرامش خاطر نشسته و تو هواپیما قرآن میخون. خب دفعه بعد که من رفتم، حاج قاسم گفت که حاج محمود یه مدتی اینجا بمون، وضع توپخانه ها رو اینجا سر سامون بده، میخواییم عملیات نظامی کنیم. اینو یه خورده بیشتر گوش کنید. ما وقتی با فرماندهان ارتش سوریه صحبت میکردیم، احتمال این که تا 10-15 روز دیگه رژیمش رو برقرار باشه نمیدادن. همه چیز رو از دست رفته میدیدیم. همه اصلا هیچ نشانه ای دال بر پیروزی نبود. حتی در ایران خودمونم میگفتن تمام، اروپایی ها میگفتن بشار باید بره، عربا میگفتن باید بره، ترکیه میگفت باید بره، قطر میگفت باید بشار بره بره بره، همه میگفت. حاج قاسم گفت ما تا اونجایی که میتونیم بایستی مقاومت کنیم که این جبهه مقاومت از بین نره. این جبهه مقاومت بایستی برقرار باشه تو اون شرایط بسیار سخت. در جنوب دمشق حاج قاسم یه عملیاتی رو طراحی کرد در منطقه دیرالعدس الحباریه، جنوب دمشقه، زیر دید بلندی های جولان که عقبه اون هست فلسطین اشغالی اسرائیل،
و اردن. اتفاقا این عملیات خوب گرفت، عملیات موفقی بود با سبک و سیاق 8 سال دفاع مقدس. دیرالعدس آزاد شد، حباریه آزاد شد، تله قرین آزاد شد، شاید اینا رو شنیده باشید. این عملیات رو حاج قاسم توی رسانه ها به اسم ارتش سوریه اعلام کرد. ارتش سوریه اومدن عکس گرفتن، فیلم گرفتن، اسرا رو نشون دادن. اصلاً از ایرانی ها هیچ فیلم و عکسی نبود. یه مقداری ارتش سوریه جون گرفت، احساس کردن که میشه تو این شرایط سخت عملیات کرد، اسیر گرفت، غنیمت گرفت. این اتفاق افتاد. همین برادرای فاطمیون ما، افغانی های مقیم ایران و بعضا هم که از افغانستان می اومدن، حماسه های آفریدن توی این جنوب دمشق. خیلی هم مظلوم هستن، واقعا مظلومن. اصلا اینها شهید می شدن اون اوایل، ما اینجا جرأت نمی کردیم بگیم اینها توی سوریه شهید شدن. می گفتن هم شمال غرب، جنوب شرق. خیلی بد بود. بعدن مشکل حل شد. خب این عملیات خیلی موفق بود. بعدن اینها اومده بودن گام بعدی حرم حضرت زینب رو محاصره کرده بودن. تیر کلاشینکوف بردش خیلی محدوده، زیر 1 کیلومتره. تیر کلاشینکوف میخورد به گنبد و گلدسته های حرم حضرت زینب سلام الله علیه. یه عملیات بزرگی اونجا انجام شد، گنبد و بارگاه و حرم حضرت زینب از محاصره اومد بیرون. یه خود فاصله پیدا کرد. عملیات های مختلف، جاهای مختلف. هنوز روس‌ها نیامده بودن، روس‌ها هنوز نیامده بودن توی منطقه. حاج قاسم چند مرحله یادم نیست، ولی یکی دو بارشو که من خاطرم هست اومد برای ما تعریف کرد، رفته بود پیش همین آقای پوتین، گفته بود که ما منافعمون خیلی زیاده توی سوریه، ما نوبل از زهرا داریم، فوه و کفریا شهرهای شیعه نشین مان، ما منافع جبهه مقاومت رو داریم، اقتدار ما در این منطقه است. اما آقای پوتین، منافع شما ابرقدرتی شماست. اگر امریکایی ها بشار اسد رو شکست بدن و یک رئیس جمهور آمریکایی بگذارن توی سوریه، شما دیگه ابرقدرت نیستید. با وجود سوریه است که شما به دریای مدیترانه راه دارید، ترکیه رو دور زدید، میتونید در بخشی از جهان مسلط باشید. بدون سوریه نمیتونید این اقتدار رو داشته باشید. پوتین هم بعد از صحبت‌های حاج قاسم با مشاوراش مشورت کرده بود، دیده بود راست میگه. اونهایی که میگن روس‌ها خودشون به این نتیجه رسیدن، اصلا اینطور نیست. با ادله، با منطق حاج قاسم به اینها حالی کرده بود که باید بیاد کمک به جبهه مقاومت، و اومدن. بعد از صحبت‌های حاج قاسم اومدن. داعش در شرق سوریه دیر و زور رو گرفته و رقه رو پایتخت خودش قرار داده بود. به کل بخش شرقی سوریه مسلط بود. اومد توی موسل تا نزدیک عتبات عالیات اومد، نزدیک مرزهای جمهوری اسلامی اومد. باز حاج قاسم اومد از تجربه 8 سال دفاع مقدس استفاده کرد، با خود بشار اسد صحبت کرد و ایشون رو قانع کرد که باید جوانان سوری بیان توی صحنه. لذا یک ارتشی تشکیل شد در سوریه به اسم دفاع وطنی. جوانان سوری اومدن مسلح شدن، آماده شدن، آموزش دیدن علیه دشمن. ارتش سوریه هم وقتی میدید ما یه پیروزی های نسبی به دست میاریم توانمند میشد، قدرت پیدا میکرد. ارتشی که بخش اعظمش رفتن، احرار و شام به دشمن پیوسته، جیش الهور به دشمن پیوسته، شرایط خیلی سخت. حاج قاسم گفت ما باید بریم به سمت پایتخت اینها، حلب. حلب پایتخت مسلحین بود، رقه پایتخت داعش. فرق است بین مسلحین و داعش. مسلحین کسایی بودند که ضد بشار بودند، طرفدارای ترکیه اینها را ساپورت میکرد، قطر اینها را ساپورت میکرد، آمریکا حمایت میکرد، پشتیبانی میکرد. داعش هم همه اینها طرفدار اونها بودن، اما اینها با هم جدا بودن. خب چهار تا شهر شیعه نشین نبل از زهرا، فوعه و کفریا نزدیک حلبه. حاج قاسم گفت ما باید بریم چهار تا شهر رو آزاد کنیم، ضمناً حلب رو هم آزاد کنیم که پایتخت اینها از بین بره. رفتید، بنده افتخار داشتم در رکاب حاج قاسم بودم به عنوان فرمانده توپخانه. رفتیم به سمت حلب. در جنوب حلب عملیات بزرگی رو انجام دادیم، در منطقه ابتین، الحاضر، شقیدله، الایس، خانتومان و چند تا شهرهای اطراف جنوب حلب عملیات بزرگی انجام شد. خاطرات بسیار زیادی رو ما از جنوب حلب داریم که من بخوام خاطرات رو بگم از رفتار و سکنات و فرماندهی و منش حاج قاسم خیلی زیاد میشه، وقت کمه، اما یکی دوتاشو میگم. یه منطقه ای رو به اسم خلسه قرار بود ما آزاد کنیم. صبح زود نماز جماعت صبح رو که خوندیم، حاج قاسم به من گفت حاج محمود میای بریم خلسه؟ گفتم حاجی آقا خلسه که هنوز آزاد نشده که. گفت که بلدی تو مسیرش رو؟ گفتم آره مسیرش خوب بلدم، اما آزاد نشده. گفت تو میترسی؟ گفتم نه من نمیترسم، ولی شما صلاح نیست الان بیای. گفت نمیخوای بیای نیا. گفتم چرا، اگه شما بخوای بری که میام، ولی صبر کن یه مقداری ببینیم چی میشه تو خلسه. دیدم رفت فوری غسل شهادت کرد، اومد، هنوز سرش خیس بود، داشت با چفیه خوش میکرد، نشست تو ماشین، منم نشستم پشت سرش. رفتیم تو خلسه. خلسه هنوز درگیری بود، درگیری بود، از چپ و راست فشنگ می اومد به سمت ماشین. حاج قاسم رفت تو دل درگیری و سعی می کرد که نیروهای رزمنده اونو ببینن. وقتی می دیدن حاج قاسم اومده انرژیشون چند برابر می شد، اصلا انگار دنیا رو بهشون دادی. همین بچه های عراقی بودن، بچه های فاطمیون بودن، خود این بچه های دفاع وطنی سوریه، ایرانیان فرماندهی می کردن. خلسه آزاد شد با اقتدار. توی الایس، الایس یه بلندی هایی توی جنوب حلب، یه آتش توپخانه خیلی خوبی ما ریختیم، بچه های پیاده رفتن اون منطقه رو آزاد کردن. حاج قاسم از این آتیشی که بارخته بودیم خیلی خوشحال بود. صبح مرا دید گفت حاج محمود بچه های توپخانه رو جمع کن، میخوام من بیام براشون صحبت کنم. گفتم بیارمشون عقب توی اذان؟ گفت نه نه تو همون الحاضر. الحاضر درگیریه، توی خونه بچه ها رو جمع کردیم، حاج قاسم اومد اونجا صحبت کرد، فیلمش هم دارم من، انشالله میدم خدمت آقای لکزایی استفاده کنه. اصلا صحبت های عجیبی حاج قاسم اونجا کرد برای بچه ها در حین درگیری. اونایش که یادمه اینه. گفت به شما میگن مدافعین حرم. میدونید حرم کجاست؟ ما تا اون زمان میگفتیم خب حرم حرم حضرت زینب، حضرت رقیه سلام الله علیه، اینا رو توی سوریه اینا رو میگن حرم. گفت حرم فقط حرم حضرت زینب و حضرت رقیه نیست، حرم کل نظام جمهوری اسلامیه، کل جمهوری اسلامی حرمه. ما در اینجا در جنوب حلب در نزدیک مدیترانه داریم از جمهوری اسلامی دفاع میکنیم، ما مدافع جمهوری اسلامی. مثال زد از حضرت امام، صحبتاش هست. من خواهش میکنم دوستان این نوار رو من میدم خدمت آقای لکزایی ببینن روش رو تک تک جملاتش تحقیق کنن، بررسی کنن. بگو حضرت امام فرموده که ما منتظر آقا امام زمانیم، آقا امام زمان میخواد بیاد چیکار کنه؟ میخواد بیاد جمهوری اسلامی درست کنه دیگه. خب جمهوری اسلامی هست، این رو باید تقویت کنیم، آقا امام زمان هم بیاد جمهوری اسلامی بشه بیس. من ببینید اصلا این جملات رو بعضی جا گفتن یه مقداری حاشیه درست میکنه. منظور این که جمهوری اسلامی اینقدر حرمت داره. نه صحبتهای حاج قاسم من عرض میکنم و صحبتهای خیلی مفصلی اونجا کرد. خب جنوب حلب آزاد شد، ما رفتیم بلندی هایی رو گرفتیم. تو اون شرایطی که اونجا بخش اعظم اونایی که اطلاعات نظامی دارن، ستون پنجم اونجا بیداد میکرد، نفر پیش ما میجنگید، برادرش توی داعش بود، برادرش توی مسلحین بودن، پدرش اون بر بود، خودش این بر. خیلی شرایط سخت بود جنگیدن اونجا، همه دورورت نمیدونستی کیان. یهو به من گفت حاج محمود بدون این که هیچ کس بفهمه توپاتو یه مقداریش رو وردار برو جنوب حلب، شمال حلب، میخوایم بریم به سمت نبل و الزهرا، دو تا شهر شیعه نشین اونجا رو آزاد کنیم. حدود 30-35 کیلومتر نبل و الزهرا تا حلب فاصله داشت، چندین بار عملیات شده و شکست خورده بود. تو اون شرایط امنیتی و ستون پنجم نیروها رو کشوند به شمال حلب، چندین شبانه روز میرفت شناسایی. یه روز بهش گفتم حاجی قاسم چشمات قرمز شده، چکار میکنی؟ دستاش میلرزید از بس که خواب نکرده بود. و حاج محمود من فکر میکنم اینایی که فردا شب میخوان بزنن به خط و عملیات رو شروع کنن، اینا بچه های خود من، من باید برم تا اونجایی که میشه شناسایی کنم، بهترین مسیر رو برای عملیات انتخاب کنم. شب عملیات نبل الزهرا اومد تو اتاق فرماندهی، من دیدم چشماش قرمزه. و حاج محمود کی میخوای آتش تهیه بریزی؟ گفتم حدودا نیم ساعت دیگه. گفت خیلی خوبه. گفتم حاجی آقا میشه یه خواهش کنم؟ گفت چی؟ گفتم چشمات قرمزه، نیم ساعت برو بخواب تا من آتش تهیه رو شروع کنم صدات میکنم. رفت اون اتاق بغل، به محضی که رسید خوابش برد. من اومدم کارامو کردم، یهو دیدم الان باید آتش تهیه بریزم، چون هماهنگی شده بود. رفتم بالا سر حاج قاسم، دیدم اینقدر قشنگ خوابه دلم نیومد صداش کنم. اومدم تو اتاق عملیات، حاجی آقای اسدی اونجا معروف بود به ابو احمد، گفتم ابو احمد رمز عملیات رو بگو، آتش تهیه رو ما شروع کنیم. گفت برو با حاج قاسم بگو بیاد. گفتم حاج قاسم اینقدر قشنگ خواب بود من دلم نیومد صداش کنم، شما رمز رو بگو شروع کنیم، بذار 10 دقیقه بخوابه. رمز و ابو احمد گفت آتش تهیه ما شروع شد، این قرش توپ ها و موشک های اطراف اینجا به سمت دشمن. حاج قاسم بیدار شد، اومد گفت حاج محمد میگه به تو نگفتم من رو صدا کن؟ گفتم آجی آقا اومدم بالا سرت انقدر قشنگ خواب بودی دلم نیمد صدات کنم، واقعا هم دلم نیمد. ببین اون به من نگفت ولی من میفهمیدم، من یه نظامی هستم، میخواست بگه اگر من رمزو بگم صدای من رو توی بیسیم همه جبهه مقاومت میفهمن، انرژی میگیرن، دشمنم استراق سم میکنه میفهمه، روحیشو از دست میده این که من اینجام. واقعا هم همینطور بود، اینه به من نگفتا ولی واقعا همینطور بود. الحمدلله اون شب توی ریتیان موفقیت های خیلی خوبی به دست اومد، ما رفتیم به سمت نوبل از زهرا، صبح رسیدیم نوبل از زهرا، حاج قاسم هم اومد. این مردم نوبل از زهرا دوتا شهر شیعه نشین با سبک و سیاق ایرانی، شیعه سبک و سیاق ایرانی های خوب، محجب، همه چادری نه، از اون مانتهای بلند، با دیدید اونایی که سبک شیعیان لبنان، یه تار موشون پیدا نیست. رفتیم اونجا دیدیم به مردم جشن گرفتن، پایکوبی میکنن، شیرینی پخش میکنن، نقل و نبات میدن. آی بعد از چند سال، بیش از 3.5 سال اینا محاصره کامل بودن، دو تا شهر جنگیده بودن، مقاومت کردن تا ما رسیدیم. بیش از 3.5 سال در محاصره، خودشون کشاورزی میکردن، دامداری میکردن، زندگیشون اداره میکردن، جووناشون هم میجنگیدن، خاکریز زده بودن دور دوتا شهر و با دشمن میجنگیدن. یهو دیدن ایرانی ها اومدن اینها رو آزاد کردن. به حاج قاسم هم اومده، وقتی فهمیدن حاج قاسم اومده توی گلزار شهدا، اصلا همه بسیج شدن اومده بودن اونجا، دست به ایرانی ها میکشیدن به عنوان تبرک. اونجا بود که آدم افتخار میکرد که ایرانیه. کجا؟ شمال حلب نزدیک دریای مدیترانه، جبهه مقاومت رفته اونجا داره شهرهای شیعه نشین رو آزاد میکنه. اینا گفتنش راحته ها، خیلی شرایط سخت، همه دنیا ریختن اونجا. ما با 4 تا داعش و اینا نمی جنگیم که، پشوانه اونها آمریکاییان، اروپاییان، اعراب مرتجع منطقه، همه اینا دارن از دشمن ما حمایت میکنن. همین روزها میگفتن ما تعجب میکنیم شما چه جوری میرید روستاها و شهرهای کوچیک رو محاصره میکنید و آزاد میکنید توی تاکتیک. نوبل از زهرا آزاد شد، اومدیم سراغ حلب. حلب یه شهر بزرگیه، پایتخت مسلحین. حلب از قم بزرگتره ها، از قم بزرگتره. ساختمونای 20 طبقه 18 طبقه، منطقه بسیار وسیع و جنگیدن در شهر بسیار سخته. حاج قاسم اومد برنامه ریزی کرد، شبا تا نصف شب ما مثل شبهای عملیات ایران جلسه میذاشتیم، هماهنگ میکردیم آتشها رو چجوری هماهنگ کنیم تا حلب رو آزاد کنیم. جنگ شهری، جنگ محله به محله، خیابون به خیابون، خونه به خونه، مردم داخل شهرن، زن و بچه. ما حلب رو محاصره کردیم، وقتی ما حلب رو آزاد میکردیم دسته دسته مردم میومدن. حاج قاسم دستور داد تمام کسایی که ماشین دارن بیان مردم رو ببرن اردوگاه. ما مردم رو از داخل حلب برای که در امان باشن میبردیم اردوگاه. اما داعشی ها و مسلحین خودشون نیروهای خودشون رو میزدن که نیان تسلیم ما بشن. خب اونا نمیتونستن کاری بکنن، محاصره بودن. با شرایط بسیار سخت حلب آزاد شد. من بخوام تعریف کنم چگونگی حلب رو تا شب طول میکشه. بله انشالله. حلب آزاد شد. خب حاج قاسم من متوجه نبودم اونجا، یهو به ما گفت که آقا هر چی دارید اینجا تا اینجا منطقه رو بدید تحویل ارتش سوریه، میخوایم بریم به سمت مرز عراق. کجا؟ به سمت داعش. داعش رو باید نابود کنیم، چون داعش در شرق سوریه بود، حلب در شمال غربه. رفتیم به سمت شرق سوریه، به سمت تدمر، دیر الزور، بوکمال، قائن، مرز عراق. قبل از اون رفتیم از جاده سین، توی منطقه‌ای هست اونجا آمریکایی‌ها اومده بودن تنف مستقر بودن، رفتیم از اون جاده بریم به سمت عراق، آمریکایی‌ها مستقیم با ما درگیر شدن و گفتن از اینجا به ما نزدیک نشید. یه دایره 55 کیلومتری کشیدن. حاج قاسم اومد از خارج از دایره رفت به سمت دیرالزور، بوکمال، میادین و وصل کرد به عراق. جای بسیار سخت، بهش میگن وادیات شامات. تمام بیابونایی که سنگ تیز، یه 100 کیلومتر با تویوتا میرفتیم 4 بار پنچر میکردیم، 3 بار باید لاستیکا رو مثلا عوض میکردیم. خیلی سخت جنگیدن با جغرافیا، با بیابونها. دشمنم بود. و اینگونه بچه ها با سختی جنگیدن تا شرق سوریه هم آزاد شد. حاج قاسم اونجایی که اعلام کرد داعش رو تا چند وقت دیگه ما تمام میکنیم، دوستان عزیزان من، داعش حکومت تشکیل داده بودا، استاندار داشت، فرموندار داشت، وزیر داشت، رئیس دادگستری داشت، متون آموزشی رو عوض کرده بود، پلاک ماشینا رو عوض کرده بود، سکه ضرب زده بود. بعضی ها از آن از من میپرسن که داعش که حاج قاسم گفت تموم شده، بازم هنوز هست. حکومت داعش از بین رفت. من یه سوال دارم از شما. ما الان رژیم پهلوی داریم در جهان؟ رژیم پهلوی که نداریم، اما سلطنت طلب نداریم؟ چرا؟ بعضی ها هستن یه جایی حرفایی هم میزنن. داعش هم همینطوره. حکومت داعش برای همیشه نابود شد به وسیله حاج قاسم. همین جمله‌ای که من میگم میشه 50 تا کتاب براش نوشت. حکومت داعش به وسیله حاج قاسم سلیمانی و همراهانش نابود شد. اما حالا یه چند تا داعشی هستن که اینا رو آمریکایی‌ها باشون بازی میکنن، گاهی میزننشون، گاهی پول بهشون میدن، گاهی نجاتشون میدن از محاصره ما. من اصلا سر در نمیارم. اصلا مزدور کاملن اینها. خب سوریه آزاد شد با محوریت حاج قاسم. اقتدار جمهوری اسلامی، حفظ منطقه مقاومت. اسرائیلی‌ها به آمریکایی‌ها میگن که بابا شما قرار بود بشار اسد رو بردارید یا آمریکایی بذارید، نه تنها این کار رو نکردید، ایرانی‌ها قبلا با هواپیما میومدن تو فرودگاه دمشق، الان از تهران بارگیری میکنن، از راه زمین میان دمشق. و درست هم میگن. این یعنی اقتدار. خب این ترامپ دیوانه نامرد وقتی دید همه جا از حاج قاسم شکست میخوره، نقشه ترور حاج قاسم رو کشید. حاج قاسم عزیز ما رو در فرودگاه بغداد زد. اول فکر میکرد پیروزه، با سربلندی اعلام کرد که من دستور شهادت حاج قاسم رو دادم. حالا تو اون که چیز دیگه میگفت. اما نمیدونست که این بزرگترین شکستیه که داره میخوره ترامپ. اشراف اطلاعاتی نداشت. نمیدونست چه اتفاقی داره میفته. عراق منسجم شد بعد از شهادت حاج قاسم. شما نگاه کنید به تشییع جنازه حاج قاسم. من به بصره و کربلا و نجف که شهرهای شیعه نشینه کار ندارم. بغداد بیشترش اهل تسننن. چه عظمتی رو برای حاج قاسم به وجود آوردن؟ چه عظمتی؟ تشییع جنازه بی‌نظیر در جهان. توی ایران همینطور. اهوازی ها بابا مشکل معیشتی دارن، آب ندارن بخورن، اما وقتی دیدن یک فرمانده، یک مدیر یه روزی به دادشون رسیده، چه عظمتی رو در اهواز در تشییع جنازه حاج قاسم به وجود آوردن. در قم، در مشهد، در تهران، در کرمان، اصلا تاریخ اینها رو نمیدونم چجوری میخواد بنویسه. آیندگان چجوری میخوان اینها رو ترسیم کنن؟ هنوز پیکر مطهر حاج قاسم ما داخل خاک نرفته بود که یک فرمان تاریخی که در تاریخ ایران بایستی ثبت بشه صادر شد که بزنید این آمریکایی‌ها که حاج قاسم ما رو زدن. زدن پایگاه عین الاسد یک کار نظامیه، زدن موشکه یک کار فنی تخصصیه، هرچند اونم خیلی اهمیت داره، اما دادن این فرمان که بزنید آمریکایی ها رو، این دل شیر میخواد. حضرت آقای فرمان رو داد. اینها رو زیاد کسی بهش نپرداخت. فرمان بی‌نظیری بود. اعراب منطقه که پول میدادن به آمریکایی ها که بیا از ما در مقابل ایران دفاع کن، وقتی دیدن خود آمریکایی ها اینجوری به موشک بسته شدن، دیگه پول به آمریکایی ها ندادن. تو اگه میتونی از ما دفاع کنی که از خودت دفاع میکردی. انسجام در منطقه خیلی بیشتر شد. همین هشت و شبی در عراق دقیقا بعد از شهادت حاج قاسم بود که مجلس عراق تصویب کرد که آمریکایی ها باید از منطقه برن بیرون. این مصوبه است و باید هم برن بیرون. زمان میبره. بعضی جا من در محافل دانشگاهی میرم تدریس میکنم، صحبت میکنم، این اساتید علمی دانشگاه میگن خب ما چی کار کنیم؟ وظیفه ما چیه؟ توی این شرایط ما باید قوی بشیم. تو همه زمینه ها باید قوی بشیم. شما نگاه کنید یک جا ما توی بحث موشکی قوی شدیم، حضرت آقا قصه نخورد وقتی حاج قاسم رو زدن، گفت بزنید آمریکایی ها رو با موشک. اما یادتون بیاد یک کمی برگردید به عقب، موقعی که دسفول ما رو عراقی ها با موشک می زدن، مردم می رفتن روی خرابه های دسفول و خونه ها و این بچه های سر از تن جدا شده و دست قطع شده چی می گفتن؟ می گفتن رزمندگان اسلام موشک جواب موشک. درسته؟ یادتون اومد؟ اما موشکی در کار نبود. موشک کجا بود؟ حضرت امام قصه میخورد. خدا رحمت کنه حسن تهرانی مقدم و دوست من بود، سالها افتخار شاگردیشو داشتم، تو عملیات خیبر خداحافظی کرد، گفت من دارم میرم. گفتم کجا حسن آقا؟ گفت من دارم میرم دست امامو از موشک پر کنم، امام داره قصه میخوره. رفت، اتفاقا یک سال بعد اول موشکو زد به عراق. درست موشک خریداری شده بود، اما همون شد بیس موشکی سپاه پاسداران. قوی شدیم. ما الان باید در کشور قوی بشیم. اتحاد مردم، تکیه بر مردم، مردم رو در حکومت شریک کردن و قوی شدن در همه ابعاد اقتصادی، نظامی، سیاسی، همه چی. این قوی باید بشیم تا بتونیم با دشمن مقابله کنیم. که الحمدلله من فکر میکنم که در این 43 سال گذشته به مرور هرچی اومدیم جلو قوی تر شدیم. حتما قوی تر شدیم. شما نگاه کنید دیگه، یه روزی سیم خاردار به ما نمیدادن، نداشتیم. الان قوی ترین موشک ها رو داریم، قوی ترین پهبادها رو داریم، قوی ترین توپخانه ها رو داریم، گلوله های کراسناپل داریم، موشک های دقیق زن داریم، نقطه ای زن داریم. اینها همه اقتدار نظام جمهوری اسلامیه. من تشکر میکنم از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای لکزایی که سبب خیر شدن بنده در خدمت دوستان باشم. سخنرانی هم بلد نیستم، معذرت خواهی میکنم. من فقط روایت میکنم خاطراتی که از حاج قاسم بوده و از اینکه دوستان خیلی با دقت مطالب بنده رو گوش کردن نهایت تقدیر و تشکر رو دارم. خدایا بار الله پروردگارا ما را ادامه دهنده خوبی برای راه شهدا مخصوصا سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خب با توجه به اینکه قرار هست رونمایی از منشورات همایش رو داشته باشیم، من خیلی سریع اسامی رو قرائت میکنم تا انشالله عزیزان ملحق بشن و مراسم رونمایی رو داشته باشیم. دعوت میکنم از جناب حجت الاسلام و المسلمین جعفری گیلانی، سردار دکتر اکبری، سردار چارباغی که در خدمتشون هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر نجف لکزایی، جناب آقای دکتر اسحاقی از دفتر نشر حضرت آقا، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر الهی نژاد و جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر روستا آزاد، با ذکر صلوات شما عزیزان به جمع ما ملحق میشن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب برنامه رونمایی از منشورات همایش ملی شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت با ذکر صلوات شما عزیزان آغاز میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عداهم اجمعین. بله، کتاب ها در معرض ثبت تصاویر انشاءالله قرار میگیره. سپاسگزاریم از عزیزه و آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای بله. انشاءالله کلیپ کوتاه رو با هم خواهیم دید و بعد انشاءالله در خدمت سردار دکتر اکبری خواهیم بود، دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی. از اتاق فرمان درخواست می‌کنم کلیپ رو آرام آرام آغاز کنن، انشاءالله وصل مراسممون ادامه داشته باشه.
نماینده ایشون در روکر با افرادی که بعضن توسط جامعه مذهبی اینها کنار گذاشته میشن، ایشون به سمت خونسازی این افراد حرکت میکرد. مثلا در مورد دختران بی حجاب یا زنان بد حجاب ایشون کلماتی داشت که اینها دختران ما محسوب میشن، دختران جامعه ما محسوب میشن. خب با این کلام در حقیقت این افراد رو از لایه مخالفت خارج میکرد و در لایه بیتفاوتها قرار میکرد.
سخنانی ازشون نقل میشه مبنی بر این که ایشان در واقع قصدارن از این که چرا داعشی ها باید چنین رفتاری رو همسان با رفتار خوارج در واقع داشته باشن. این نشان دهنده اینه که اهتمام ایشون برای چیه؟ برای نجات اون افراد هست، نه صرفا نجات مثلا یک عده‌ای از شیعیان، بله نجات هم مذهبان، نجات همکیشان، این به جای خود. اما آنچه که در درجه نخست من فکر می‌کنم در رفتار ایشون میشه بهش اشاره کرد، اهتمام ایشان به نجات بشریت هست.
حضرت رسول فرمود افضل اعمال امتی نه افضل احوال امتی انتظار الفرج. شما اگر این مغز رو و این جوهره رو در مهدویه دریافت کنی، یعنی ظهور امام زمان، یعنی درخواست ظهور حاکمیت دین خدا که البته به وسیله ولی خدا در انجام میگیره و ما منتظر هستیم، یعنی باید یک روحیه و رفتار جهادی و آمادگی این چنینی رو باید داشته باشیم که تلاش کنیم برای اقامه دین خدا و بعد از تازه ظهور به حکومت حضرت ولیعصر هم اینطور پارکابی بکنیم، یعنی مبارزان پارکاب حضرت ولیعصر قرار میگیرن و البته منافاتی نداره مثل دفاع مقدس این مبارزان شبهای مناجاتی داشته باشن. اتفاقا عبادت های اونها با این روی کرده مبارزه و جهاد برای اقامه دین خدا، اتفاقا اون چه چنین مناجات و گریه و توسل و اشک و آهی رو هم میطلبه.
مقام معظم رهبری هم در سخنان بسیاری بحث انتظار رو که مطرح کردن، ایشون مثلا طور یکی از این تعابیر میفرمان انتظار معنای اشتیاق انسان برای دسترسی به وضعیتی برتر و بالاتره، یا باز ایشون تاکید میکنه که انتظار یک عمل، یک آماده سازی هست، یک تقویت انگیزه در دل و درون و یک نشاط و تحرک و پویاییه.
ولا یتعون موت ان یغید الکفار ولا ینالون من عدو نیلا الا کتب لهم بهی عمل صالح. یعنی کسانی که برای خدا حرکتی میکنند، اقدام اجتماعی میکنند و فراتر از اون زد و خوردی هست که ولا ینالون من عدو نیلا، یک جراحتی حتی برمیدارن. اینها اگر کسی باشد، این اقدام اجتماعی، این زد و خورد و تقابل رو با کفار داشته باشه، به اصطلاح خدای متعال اجر محسنین را زایل نمی کند.
ما نمونه هایی از زندگی سردار شهید داریم که نشون میده با تأسی به معصومان علیهم السلام، اون موقعی که در برابر دشمن هست خطاب میکنه به بالاترین رتبه حاکمیت و اجرایی ایالات متحده و میگه بیا، میگه من خودم حریفت هستم. یعنی چی؟ اشد علی الکفار. همین فرد وقتی میاد روستای خودش وارد میشه، وقتی قرار میگیره میره خونه یک پیرزنی، پیرمردی، یتیمی، فرزند شهیدی در کوچه و محله وارد میشه، اصلا شما فکر میکنید اون دیگه اون رفت؟
شهید سلیمانی در زمان حیاتش عامل اتحاد، شهید سلیمانی در زمان شهادتش هم عامل اتحاد شد. در واقع شهادت شهید سلیمانی عامل اتحاد در میان همه ملت‌های خاورمیانه به یک نوید شد.
قدرت در خدمت دین باید باشه. این رو صراحتاً سردار سلیمانی در عمل نشون داد که قدرت فی نفسه براش مهم نیست. آیا ما میتونیم بین قدرت و دین پیوند قائل بشیم؟ یعنی این حرفیست که سکولارها میزنن. شما چجوری میخواد بین یک پدیده پلید و یک پدیده قدسی ارتباط برقرار کنید؟ دین بله قدسیست، آسمانیست، و وقتی که وارد زمین میشه قاعده زمین در موردش اجرا میشه. وقتی که تحلیل میکنیم سیره پیامبر رو، از شما میگم پیامبر و انظر عشیرتک الاغلبین، فکر قدرتشه که آقا بعد از من جانشینی چی میشه. الان انقلاب اسلامی رو امام رهبری، سردار، سردار سلیمانی در کنار حضرت امام و مقام معظم رهبری به عنوان یک برند جمهوری اسلامی است.
آنچه که دارم الان به عنوان مقاله یادداشت میکنم از وصیت‌نامه شهید سلیمانی، از فرمایشات ایشون در مواردی که قطعی است برای ما، ذیل هر کدوم از عنوانها داره قرار میگیره. مثلا اونجایی که ایشون بحث عقلی به نوعی دارن اشاره میکنن در زمینه بحث ولایت فقیه و لزومش، در مورد بحث آیات قرآنی که دارن، خطابی که دارن به علما و مراجع در مورد اینکه اصل باید ولایت فقیه بماند، اگر ولایت فقیه جمهوری اسلامی نباشد، این حریم و حرم نباشد، چه اتفاقاتی میفته.
چند تا مکتب داریم، یه مکتب اسلام داریم، مکتب اهل بیت داریم، حالا به ترتیب دارم میام جلو، مکتب امام خمینی داریم، مکتب انقلاب اسلامی داریم، مکتب مقام معظم رهبری داریم و مکتب شهید سلیمانی. همه اینا به گونه‌ای هست که الهام گرفته از هم. شما مکتب حضرت امام رو می‌بینید برگرفته از مکتب اسلام، مکتب شهید سلیمانی هم برگرفته از مکتب حضرت امام. اینو جای مختلف باز حضرت آقا اشاره دارن که اون نمونه برجسته ای از تربیت یافتگان مکتب امام خمینی.
کوه باشی سیل یا باران چه فرقی می کند؟ سر باشی باد یا طوفان چه فرقی می کند؟ مرزها سهم زمینند و تو سهم آسمان، آسمان شام یا ایران چه فرقی می کند؟ مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا خاک ماست، سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی می کند؟ قفل باید بشکند، قفل باید بشکند، باید قفس را بشکنیم، حسر از زهرا و آبادان چه فرقی می کند؟ هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست، هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست، بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند؟ بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی می کند؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله که چه نیکو بهترین سرانجام ها را به ما آموختی. افتخار داشتم بنده حسین حیدری در این همایش که انشاءالله این همنامی ها و همراهی ها هم ختم بشه در خدمت شما عزیزه باشم. با توجه به اینکه جلسه دیگری رو در پیش دارم، من از سرور ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر لکسایی و سخنران بعدی اجازه گرفتم که فقط اعلام برنامه ایشون رو داشته باشم و بعد به اون جلسه هم برسم. دعوت میکنم از استاد ارجمند سردار دکتر اکبری دبیر مجمع جهانی بیداری اسلامی تا بهترین حسن ختام رو برای این جلسه و همایش رقم بزنن با ذکر صلوات محمدی شما عزیزان. اللهم
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام و درود می فرستیم به ارواح طیبه همه شهدا و روح امام و به ویژه شهید سلیمانی تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمندی که اساتید بزرگوار در رابطه با این همایش کشیدن و موضوع بسیار خوب و ارزشمندی رو انتخاب کردن و تلاش‌های فراوانی شد. امیدواریم که انشاءالله نتایجش مورد استفاده همه قرار بگیره. ایام رو تبریک عرض میکنم، عیاد شعبانیه و پیشاپیش عید نیمه شعبان رو خدمت همه اساتید و بزرگواران تبریک و تهنیت عرض میکنم. اجازه میخوام از محضر همه اساتید و به ویژه علما دستور فرمودن فرصتی رو انشاءالله سعی میکنم خیلی کوتاه نکاتی رو در رابطه با موضوع همایش خدمتتون عرض بکنم. مطالب ارزشمندی رو سردار عزیز فرمودن استفاده کردیم و در واقع حق حاج قاسم رو تا حدودی ادا کردن. من اجازه میخوام از یه منظر دیگه‌ای که حالا بحثم رو آماده کردن نکاتی رو خدمتتون عرض بکنم. امروز تو دنیا و در ادبیات سیاسی بحث قدرت رو از منظر ژئوپلیتیک میبینن و به نوعی معتقدن که ژئوپلیتیک در واقع جوهره قدرت. در تعریف ژئوپلیتیک بحث در واقع کنش متقابل بین مؤلفه های سیاست و جغرافیا رو با هم پیوند میدن و در پیوند این دو در واقع بود که از مؤلفه های مختلفی برخورداری قدرتی تولید میشه که اون قدرت میتونه تعیین کننده باشه در میدان و در صحنه. با توجه به اینکه موضوع شما موضوع انتظار مقاومت و بحث حاج قاسم هست، به نظر اومد که این بحث رو خدمت شما داشته باشن و طبیعتاً اون چیزی که من مجدداً اجازه میخوام از همه علما و بزرگان و اساتید خودم، اون چیزی که به هر حال امروز نگاه به آینده رو میتونه شکل بده و جهت بده، مبانی و اساسی است که ما در اعتقادات خودمون داریم و وعده‌هایی که خداوند در قرآن داده که مستضعفان و صالحان حاکمان جهان خواهد بود. طبیعتاً این افق نگاه ما هست و در این مسیر بحث مهدویت و بحث مکتب انتظار تعریف میشه و در این راستا جغرافیا هم یکی از مؤلفه های اساسی است که نقش جدی و اساسی رو داره. اون که خداوند در قرآن وعده فرمودن که صالحان و مستضعفان حاکم بر جهان بشوند، وقتی به جغرافیای جهان نگاه میکنیم، خداوند علاوه بر اون مؤلفه های اندیشه که به شیعیان و به اسلام ناب، در واقع ما امروز به عنوان اسلام ناب داریم از اون اندیشه پیروی میکنیم، داده یک جغرافیایی هم در اختیار این مؤلفه قدرت قرار داده که جغرافیا در واقع یک نقش تعیین کننده داره. یه روزی که تو دنیا جنگ ابرقدرت ها بود و آمریکایی‌ها با تمام امکاناتشون به دنبال حاکمیت مطلق بر جهان بودن و اتحاد جماهیر شوروی هم به نوعی در رقابت اونها با اونها به دنبال حاکمیت بر جهان بود که هر کدوم اندیشه خودش رو بر جهان حاکم بکنه، تئوری‌های مختلفی رو بر اساس ضرورت و نیازی که احساس میکردن که به عنوان قدرت ازش استفاده بکنن مطرح شد. اون روزا تو مباحث ژئواستراتژی جغرافیای جهان رو تحلیل میکردن، در این جهانی که ما داریم زندگی میکنیم چه ویژگی این جغرافیا داره و چطور میتونیم جغرافیا ما پیروزی رو به دست بیاریم. خب یه اندیشه مطرح شد، تئوریسین ها و تئوری پردازهای اون روز گفتن آقا هر کسی دریا رو در اختیار داشته باشه میتونه جهان رو برش سیطره پیدا بکنه. بنابراین آمریکایی‌ها اومدن توی طرحی به اسم کانتینمنت، محاصره کامل، گفتن شوروی رو بعد محاصره کنیم به دریا را پیدا نکنه. اگه به دریا را پیدا بکنه قطعاً با شکست خوردیم. ایران هم یکی از اون حلقه‌هایی بود که محاصره شوروی رو نگه می‌داشت برای آمریکا که ارتش و تجهیزات نظامی و قدرت ما رو به نوعی آماده کرده بودن که بتوانی مدتی رو مقاومت بکنیم تا آمریکا برسه و اجازه نده شوروی محاصره رو بشکنه و آبهای گرم راه پیدا بکنه. به موازاتش یه تئوری دیگه مطرح شد که هر کسی قدرت خشکی رو داشته باشه او میتواند کل جهان رو حکومت بکنه، بر جهان حکومت بکنه. بعد یه تئوری دیگه اومدن مطرح کردن، گفتن آقا هر کسی بتونه فضای جهان و آسمان رو داشته باشه و قدرت هوایی برتری داشته باشه
اون میتونه جهان رو در واقع برش حکومت بکنه. و یه تئوری و این نظریه دیگه هم بود که مناطق شکننده به قول خودشون گفتن آقا هر کسی سه منطقه دنیا رو داشته باشه میتونه بر جهان حکومت بکنه. یه منطقهش منطقه خاورمیانه بود یا منطقه خلیج فارس مشخصا، حالا امروز ما به عنوان غرب آسیا میگیم که حالا اون تعبیر اونهاست بحث خاورمیانه. یه منطقه منطقه اروپای شرقی یا بالکان، یه منطقه هم در حوالی چین و ویتنام که حالا امروز بالاخره همین سه تا منطقه همواره به عنوان مناطق نبرد برای حاکمیت جهان توی تئوری ها و نظریه ها بر اساس عقل مادی بشر اینها مطرح بوده. خب من خیلی نمیخوام به این موضوع بپردازم، اما مباحث ژئواستراتژی که در واقع داره تعیین میکنه کی میتواند بر کل جهان حاکم بشود، یکی از اون مناطق که تعیین کننده است منطقه ماست. البته هر دو جنگ جهانی هم توی منطقه بالکان شروع شد و هنوز هم معتقدن اون منطقه منطقه تعیین کننده است، یا حالا در اطراف چین که حالا امروز هم بحث ویتنام و چین و تایوان اینها به عنوان یکی از مناطق مهمی که میتونه قدرت چین یا تقابل قدرت چین با آمریکا رو در اون زمین مشخص کنه که کی میتواند بر دیگری غلبه پیدا بکنه. خب این نظریه ها تو تاریخ مطرح بود. من میخوام فقط به این نقطه جغرافیایی خودمون اشاره بکنم، به این مثلث مکه، کوفه و قدس. این جغرافیایی است که بالاخره ما معتقدیم که اسلام در این منطقه اومده، خیلی از پیامبران توی این مناطق اومدن، این منطقه به لحاظ ژئوپلیتیکی و ارزش جغرافیایی اینقدر ارزش داشته که خب اینها در طول تاریخ محل در واقع اومدن انبیا بوده و قوانین مختلف، حالا ادیان مختلف در این مناطق حضور داشتن و الان هم ما معتقدیم که بالاخره ظهور توی این منطقه اتفاق میفته و اونا هم به هر حال خودشون رو آماده کردن برای اینکه این ظهوری که قرار اتفاق بیفته، مثل همون زمانی که پیامبر ما قرار بود بیاد، همه خودشون رو آماده کردن توی این منطقه که اگر پیامبر از خودشون نبود باش برخورد بکنن و این کارم شروع کردن. یهود و نصارا امروز هم الان نگران اینن که آقای منطقه ظهور تو همین جغرافیاست. حالا این جغرافیا چه ویژگیایی داره و ویژگی‌های جغرافیا پیوندش با اندیشه‌های سیاسی چطور میتونه یک قدرت مضاعفی رو به وجود بیاره و یا تضمین کننده یک حکومتی باشه که بتواند بر جهان حکومت کنه؟ چون ما معتقدیم بالاخره این فلسفه انتظار ما و اون انشاءالله اون اتفاقی که خواهد افتاد تو بحث ظهور قرار است بر جهان حکومت بشود، قرار نیست بر یک جغرافیا حکومت بشه. خب ما برای حکومت بر جهان مهمترین چیز قرآن هست که داریم، که وعده داده و راه ها هم نشون داده، تاکتیک هم یاد داده، جغرافیا هم داده، همه اینا رو به ما داده که ما بتونیم با تکیه بر اینها حاکمیت جهانی رو محقق بکنیم. شما ببینید وقتی به جغرافیای جهان نگاه مختصر میکنیم، تمام مناطق حساس ژئوپلیتیک دنیا در دست مسلمانان و مستضعفان، فقط همین تنگه هرمز و باب المندب معتقدن دست هر کی باشه میتونه بر دنیا حکومت بکنه. بالاخره آفرینش خداوند این جغرافیا رو آفریده. یا مثلا تنگه بسفور و داردانل و مالاگا و تنگه کانال سوئز و همه اینها توی جغرافیای مهم واقع شده، هر کدوم از اینها از اهمیت ویژه و فوق‌العاده‌ای برخوردار در بحث مؤلفه قدرت. علاوه بر قرآن که بالاخره اومده همه بشر رو نجات بده و راه‌ها و روش‌ها رو هم یاد داده و یاد داده که شما در مقابل دشمن اگر با سپاه کم و اندک بایستید ولو اینکه اونها بیشتر هم باشن میتونید غلبه بر اونها داشته باشید، و فرمولاش هم گفته که اگه شما به خدا تکیه بکنید خدا به شما ملائک رو به کمک شما میفرسته و همه این آموزه‌های قرآنی که یک ضمانتی است که هر کسی بخواد در میدان سخت و نابرابر و نامتوازن وارد بشود روش‌هاش و برنامه‌هاش رو یاد داده و کسی که به خدا تکیه بکنه و اعتماد بکنه میتواند به پیروزی برسد، جغرافیا رو هم داده. در کنار این جغرافیا منابع و ذخایر مهم رو هم به مسلمان‌ها داده. شما ببینید امروز تو دنیا خیلی ها به این منابع و ذخایر منطقه خلیج فارس ما و غرب آسیا به شدت محتاجند. یعنی الان آمریکایی‌ها با روس‌ها در اوج جنگن ولی میگن مواظب باشید نفت و گاز روسیه رو تحریم نکنید، چون اگه نفت و گازش تحریم بشه قیمت میره بالای $200. کی ضرر میکنه؟ آمریکا و اروپا و همه کشورهایی که با او دارن وارد جنگ میشن. بنابراین اینا ابزارهایی که خداوند در اختیار ما قرار داده. مواظب باشیم الان اگه بخواد این بشه، بهترین کار اینه که نفت ایران هم بیاد توی بازار تا بتونه بعضی از این خلاها رو پر بکنه. دشمن مجبوره بر اساس جبر جغرافیایی تصمیم‌هایی رو بگیره که اصلا باش موافق نیست. شرایط داره بهش تحمیل میکنه. از اون طرف تا دیروز میگفتن آقا سعودی‌ها نفت اضافی میتونن به هر حال بدن تو بازار، امروز اونم دیگه توانشو از دست داده، دیگه توانایی تولید مضاعف رو نداره، بنابراین میتونه یک بحران جهانی ایجاد بکنه و همه هم به اینجا محتاجن. امروز هند و چین و ژاپن و کره و اروپا و همه اینا محتاج این منابع و ذخایری که خداوند ایجاد، اینا یه ابزاری است خداوند داده که مسلمان ها با تکیه بر این توانمندی های خودشون بتونن اون حاکمیت الهی رو محقق بکنن. حالا اگرچه بعضی از کشورهای اسلامی متاسفانه به جنگی تو این سمت بیان رفتن، در خدمت دشمن دارن به هر حال تلاش میکنن دشمن رو نجات بدن در مقابل مسلمان ها، خب حالا یه بحثیست که اونم بالاخره به مرور زمان نتیجهش روشن خواهد شد. و نکته اساسی دیگه ای که وجود داره این که به هر حال تو این جغرافیای مثلث کوفه، مکه و قدس، قبور ائمه شیعه همه اینجا واقع شده، قرار از ظهور هم همینجا اتفاق بیفته، در کوفه هم قرار مرکز حکومت امام باشه. خب اینا باز اهمیت این جغرافیا رو نشون میده، این جغرافیا و اصلا این که شما فرض کنید جمهوری اسلامی توی این جغرافیا نبود، مثلا جای ما تو آمریکای لاتین بود، یا فرض کنید جمهوری اسلامی کنار اندونزی بود، مثلا قدرت بازیگری نداشتیم، هر چقدر معتقد و هر چقدر با اعتقادات قوی، ولی اونجا اصلا فرصت جغرافیایی برای بازیگری و اینکه بتوانیم توی مکتب انتظار ایفای نقش بکنیم و زمینه را فراهم بکنیم برای اینکه حاکمیت جهانی ایجاد بشه اصلا وجود نداشت. من خود اینم یه فلسفه است که به هر حال در این جغرافیا قرار گرفته و این وقایع و اتفاقاتی که داره رخ میده. کی اربعین رو برنامه‌ریزی کرد؟ راهپیمای اربعین رو از کجا تولید شد، تبدیل به یک قدرت بزرگی شد که شد تجمع بزرگ بشری که مسیحیان میگن آقا از علائم ظهور که ما بهش اعتقاد داریم تجمع بزرگ بشری در دنیاست که به نظر ما نمودش توی اربعینه و عاشورا و کربلاست. خب اینا همه داره یکی یکی بروز میکنه، حالا یکی یکی داره همه میاد توی صحنه. یه روزی صدام با ما میجنگید، تهدید بزرگ ما اونجا بود، امروز تبدیل شد به یک فرصت بزرگ. یه روزی اسرائیلی ها اومدن جهان اسلام رو از بین ببرن، وجودشون باعث شد که یک حزب الله لبنان به وجود بیاد، شد یک فرصت بزرگ. اومدن سوریه رو همونطور که به خوبی اشاره فرمودن اشغال بکنن و حاکمیت خودشون ایجاد بکنن، تبدیل شد به یک فرصت بزرگ. اومدن یمن رو خلع سلاح بکنن، تسلیم عربستان بکنن، تو باب المندب شد یک فرصت بزرگ. اومدن افغانستان رو اشغال کردن، بعد از 20 سال مجبور شدن برن بیرون، شد یک فرصت. کشور ما رو محاصره اقتصادی کردن تو شرایط سخت، تهدیدهای نظامی، فشارهای جنگ، همه چیز قرار دادن، ما تبدیل شدیم به قدرت در یک شرایط سخت. واقعا اگر این شرایط سخت نبود معلوم نبود چه اتفاقی بیفتاد. فرض کنید اگر دفاع مقدس رخ نمیداد، ما هیچ موقع بسیج درست نمی کردیم. اگر ما بسیج درست نمی کردیم در مقابل این داعش چیکار می کردیم؟ در مقابل تهدیدهای بیرونی چه اتفاقی میافتاد؟ همه اینها زنجیروار یکی دیگری رو داره تقویت میکنه، داره تبدیل میشه به یک توانمندی، به یک قدرتی که حالا آمیخته از تمام مؤلفه های سیاست، قدرت و جغرافیاست که در کنش متقابل با همدیگه داره یک قدرت مضاعفی رو تولید میکنه که این قدرت میتونه در آینده به نوعی برای حکومت جهانی به عنوان یک اساس و به عنوان یک پایه و یک مجموعه باشه. حکومت ولایت فقیه تشکیل شد. اگر فشار شاه و آمریکا و تهدیدها و همه اینها نبود توی کشور ما و حکومت به این نتیجه نمی رسید که حالا ما باید کلن حکومت اسلامی، حکومت فقیه رو که در طول تاریخ شیعه از ابتدا بعد از در واقع غیبت صغرا و غیبت کبرا در واقع بحثش مطرح شده تو متون شیعه و امروز داره تبدیل میشه توی میدان، داره اجرا میشه، در مقاطع مختلف تاریخی هم تجربه شده، در بحث مشروطه تجربه شده، در قبل از اون تجربه شده و نهایتاً در یک بستر تاریخی تبدیل شده به یک حکومت جمهوری اسلامی، یک در واقع حرکت جمهوریت و اسلامیت که جمهوریتش امروز پاسخ دنیا رو میده که ما بهترین جمهوریت رو داریم، در این حال اسلامیت هم داریم. حالا اگر این شکل نمی گرفت، اگر حکومت فقیه شکل نمی گرفت، امروز بالاخره همه باید یا آویزون دارالاسلام و دارالحرب می شدن یا داعش و یا نمی دونم حکومت آنچنانی عربستان سعودی نمی شد، الگوی حکومتی مسلمان ها تو دنیا. این الگو هم در یک بستر تاریخی شکل گرفته و تبدیل شده به یک نمونه، تبدیل شده به یک مدل حکومتی که در هم در بعد جمهوریت هم در بعد اسلامیت داره امروز پاسخ دنیا رو میده. امروز اگر این بحث برجام ما به نتیجه برسه و از این محاصره خارج بشیم و اتفاقاتی رخ بیفته که حالا طبیعتا میتونه تأثیر جدی داشته باشه هم در معیشت، هم در اقتصاد و هم در شرایط اقتدار سیاسی جمهوری اسلامی، خب در طول دوران گذشته به ما یاد داد که چطوری می توانیم با این سختی‌ها و مشکلات مقابله بکنیم، مبارزه بکنیم، به یک توانمندی برسیم که امروز دنیا تمام طرح‌هایی که علیه ما داشته، نمیگم پیروز نشده، ولی به خواسته‌هاش نرسیده. تونسته تأثیر بذاره، تونسته فشار رو مضاعف بکنه، تونسته مشکلاتی ایجاد بکنه تو زمین‌های مختلف، ولی اون چیزی که خودش می‌خواست هیچ موقع بهش نرسیده. حالا ببینید تمام این متغیرهایی که امروز تو حوزه مقاومت وجود داره، هر کدوم از اینها به نوعی داره تقویت میکنه قدرت دومی رو. همین که اشاره فرمودن امروز بالاخره رژیم صهیونیستی یه روزی داشت بر کل دنیا حکومت میکرد، امروز هم در خارج از مقاومت رژیم صهیونیستی بر دنیا داره حکومت میکنه غیر مستقیم. یعنی امروز لابی صهیونیست تصمیم میگیره برای آمریکا، لابی صهیونیست حتی به روسیه فشار میاره، لابی صهیونیست تو بحث عادی سازی روابط با کشور اسلامی تعیین کننده است، لابی صهیونیست داره همه دنیا رو یه جورایی داره غیر مستقیم اداره، پول دنیا دستشه، اقتصاد دنیا دستشه، قدرت نظامی دنیا دستشه به نوعی، و داره دنیا رو اداره میکنه. در مقابل مقاومت عاجز و ناتوان شده به حدی که امروز داره تلاش میکنه امنیت داخلی خودشو تامین میکنه. خداوند یه قدرتی داده امروز تو دنیای موجودی که ما داریم زندگی میکنیم که تحت سیطره آمریکا و شوروی بود و بعدم تحت سیطره مطلق آمریکا قرار گرفت، امروز همه مسلمانان و آزادی خواهان میتوانند با بهره گیری از مدل حکومت انقلاب اسلامی و ایستادگی و مقاومت، جبهه مقاومت، امیدوار باشند که می توانند در مقابل این دشمن بزرگ که به همه ابزار و امکانات و مؤلفه‌های قدرت مسلح و مسلط هست، می توانند در مقابلش پیروز بشن. هیچ موقع شاید در طول تاریخ دشمنان حق اینقدر قوی نبودند به اندازه این که آمریکا تمام ابزارهای قدرت دنیا رو تو دستش بگیره، هر موقع اراده کرد هر کاری انجام بده. حتی روسا رو هم الان می ترسونن شما رو تحریم میکنیم، چینی ها هم میگن شما رو هم تحریم میکنیم. چین به عنوان اقتصاد اول جهان وحشت میکنه از تحریم آمریکا. روس الان متوقف کرده عملیاتش به خاطر تحریم ها. ما کی بودیم که تو این تحریم انقدر تونستیم دوام بیاریم، مقاومت بکنیم، ایستادگی بکنیم، به اینجا برسیم؟ خب این تفاوت رو داره نشون میده که اگه مثل ایران عمل بکنید حتما موفق میشید. اگه روسیه هم میخواد موفق بشه بعد مثل ایران عمل کنه، چین هم اگه میخواد موفق عمل کنه بعد مثل ایران بشه. ما شدیم یه مدل و یک الگو توی جهان. هر مستضعف و مسلمانی که میخواد استقلال، آزادی، عزت داشته باشه، اگر از مدل مقاومت استفاده بکنه طبق وعده‌های قرآنی حتما به نتیجه میرسه و فرقی هم نمیکنه، حتی ولو اینکه ونزوئلا در آمریکای لاتین در محاصره کل آمریکا باشه. خب این قدرت و این توانی که امروز به وجود اومده توی این میدان با توجه به تمام متغیرهای قدرتی که وجود داره، این بسترساز یک شرایطی برای آینده است که نشون میده در هر کجا دشمن با تمام توان و امکانات وارد مبارزه با ما شد، اونجایی که ما به خدا اعتماد کردیم و تکیه کردیم پیروز شدیم. البته اونجایی هم که تکیه نکردیم شکست خوردیم. ما در بحث‌های حالا مسائل اقتصادی، مسائل داخلی شاید بهتر از این میشد عمل کرد، ولی خب یه موقعی امید بستیم به دیگران، امید بستیم به مذاکرات، به بحث‌های دیگه، عقب موندیم. اونجایی که همه امید ما به خدا بود و به خدا امید بستیم تونستیم موفق بشیم. بنابراین امروز همه دنیا حاج قاسم رو به عنوان یک قهرمان بزرگی که تونسته تمام معادلات پیچیده دنیا رو از خودش متأثر بکنه میشناسن. حاج قاسم کیه؟ حاج قاسم یک کسی شاگرده، افتخارش اینه که شاگرد مقام معظم رهبریه و شاگرد مکتب امامه. امام مکتبش چی میگه؟ میگه من افتخار بزرگ من اینه که من شاگرد مکتب عاشورام. عاشورای ما پیامش تو دنیا چیه؟ میگه من شاگرد مکتب قرآنم و این قرآنی که اومده همه بشر رو نجات بدهد اگر انسانیت و بشریت به او تکیه بکند حتما نجات او تضمین شده خواهد بود. بنابراین امروز اون چیزی که مهمه این فرصتی که خداوند به ما داده، این توفیقی که به نسل ما داده، به جمهوری اسلامی داده، به قول حالا دوستان به ایرانی ها داده که تونستن در شرایط سخت در طول تاریخ این ارزش ها رو نگه دارن، تونستن با اقتدار در شرایط سخت که حالا این هم نقش واقعا بیبدیل علما و مراجع و ائمه ما بوده که تونسته این ارزش ها رو تا به امروز حفظ بکنه و به امروز تاریخ برسونه و اون چیزی که دیگران ندارن و ما داریم به عنوان سرمایه های بزرگی که تونسته این ارزش ها رو امروز به دنیا معرفی بکنه. ما باید امروز تو دنیا جهانی فکر کنیم دیگه، نباید خیلی تو مباحث علمی و اندیشه‌ای تو بحث‌های حتی همایش‌ها باید ببینیم واقعا راهکارهای اساسی برای دنیا چیه. شما منتظر باشید حتما یه روزی دنیا به دنبال شما میاد میگه آقا لیبرال دموکراسی شکست خورد، تفکر کمونیستی شکست خورد، تفکرای دموکراتیک و هر چی ما داشتیم هیچی الان گیر ما نیومده، شما از قرآن به ما یه فرمولی بدید برای امنیت و آسایش، برای نظم آینده جهانی. و اگر اونا بگن حق دارن و اگر ما ندیم کوتاهی کردیم. ما باید امروز اینجوری فکر بکنیم که از این نقطه چطور میتوان برای امنیت و آرامش و نجات کل بشر فکر کرد، که به حمدالله خب کارهای بسیار ارزشمندی میشه و باید این سطح نگاه رو و این افق نگاه رو به سمت تحقق حاکمیت صالحان و مستضعفین که وعده الهی است و تخلف ناپذیر هم هست و امروز هم همه ابزاراش جمع شده، یعنی امروز ما میتونیم محکم حرف بزنیم و بگیم آقا ما همه جا ثابت کردیم که این شدنی هست و وعده‌های خداوند تحقق یافتنی است، حداقل در موارد صدها موردش رو ما داریم مصداقی نه تاریخی بیایم تعریف بکنیم، میگیم آقا مصداقی این محقق شد. شما ببینید یمن در زمین و آسمان و دریا همه جا محاصره کامل، ولی خداوند یه قدرتی داده که امروز شده قوی ترین قدرت نظامی کشورهای عربی دنیا. این قدرت خداست، کسی نمیتونه ادعا بکنه که نه ما این کارو کردیم. یمنی هم نمیتونه ادعا بکنن. مردم فلسطین تا دیروز دست به دامن این اون بودن، امروز خودشون دارن تصمیم میگیرن برای خودشون و رژیم صهیونیستی رو واقعا یه جوری وادار به واکنش کردن. حزب الله لبنان در یک موضع اقتدار میگه ما به تنهایی کافی هستیم برای اینکه اسرائیل از بین ببریم. جمهوری اسلامی حالا جای خود داره. عراق تبدیل شده به یک قدرتی که الان هر چقدر تلاش میکنن که بتونن این رو تبدیل بکنن به دشمن مقاومت، شده یک همپیمان مقاومت. و همه اتفاقات مصداقهایی است که رخ داده و اتفاق افتاده و این نشانه حقانیت ماست و حاج قاسم به عنوان یک قهرمان بزرگی که در این میدان و در این جبهه تونست فرماندهی بکنه ماندگار شد توی تاریخ. شما ببینید هر جوری دیگه حاج قاسم از دنیا میرفت این نمیشد که شد. آدم احساس میکنه خداوند خودش نشسته مهندسی کرده، طراحی کرده حاج قاسم از کجا شروع بکنه به کجا بره، بعد چه روزی چه ساعتی کجا با کی کی چه جوری به شهادت برسه و بعد دشمن ما بیاد اعلام بکنه که ما خودمون این کارو کردیم. شاید میتونستم بگن اون یه کسی اینو زده ما نمیدونیم که، اصلا یه آمریکایی زده محاکمش میکنیم، همه چیز عوض میشد. ولی پایدار شد، ماندگار شد توی تاریخ. این ماندگاری یک سند افتخاری که در همه تاریخ و برای آینده بشر و امروز همه دنیا تقدیر میکنن از نقش حاج قاسم، حتی اروپایی ها، حتی خیلی از آمریکایی، همه اونایی که انصاف دارن یه مقداری بالاخره انسانیت درشون هست از حاج قاسم به عنوان یک الگو. این الگو و این افتخار بزرگ مال فرهنگ و در واقع اندیشه اهل بیتی که امروز تونسته خودشو به دنیا معرفی کنه. امروز همه میفهمن مسلمان ها یکی نیستن، تکفیری دارن، سازش دارن، اسلام آمریکایی دارن، اسلام اسرائیلی دارن و اسلام ناب هم دارن. امروز همه دنیا این رو میفهمه با هم تفکیک بکنه و امروز قطعا همه بشریت نیاز داره که اسلام ناب بتونه کمک بکنه برای نظم آینده جهانی که امروز در حال فروپاشی هست. نظم آینده جهانی قطعا آمریکا دیگه قدرت بر قدرت دنیا نخواهد بود، در مقطع کوتاهی از قدرت هژمونش فرو میپاشه و حتما ما قطبهای مختلفی رو خواهیم داشت. قطعا روسیه و چین به عنوان یک قطب تبدیل میشن و جهان اسلام به عنوان یک قطب اساسی در دنیای آینده میتونه ایفای نقش بکنه که طبیعتا محوریتش مقاومت و جمهوری اسلامی است. امیدواریم که انشاءالله این توفیقی که خداوند به ما داده که در این مقطع از زمان باشیم و همه عزت و عظمت و افتخار و بزرگی ها رو ببینیم انشاءالله به وظایفمون به نحو شایسته عمل بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی متشکر از سخنران پایان جلسه افتتاحیه همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت جناب آقای دکتر اکبری. همچنین تشکر میکنم از تمامی اساتید و پژوهشگران حاضر در جلسه و عزیزانی که ما رو در فضای مجازی در این چند ساعت همراهی کردند. به استحضار میرساند که در نوبت عصر از ساعت 14 تا 17 کمیسیون‌های پنجگانه همایش رو انشالله در خدمت اساتید، پژوهشگران و محققان برای ارائه مقالات خودشون در کمیسیون
خواهیم بود. در کمیسیون اول مفاهیم و مبانی انتظار در اندیشه شهید سلیمانی، در کمیسیون دوم جایگاه راهبرد انتظار و مقاومت در مکتب شهید سلیمانی، در کمیسیون سوم مؤلفه ها و شاخصه های مکتب شهید سلیمانی مبتنی بر مکتب امامین انقلاب، و در کمیسیون چهارم نقش راهبردی مکتب شهید سلیمانی در زمین سازی ظهور، و در کمیسیون پنجم با موضوع قرآن و تربیت نسل منتظر در مکتب شهید سلیمانی انشاءالله در خدمت عزیزان خواهیم بود و از صحبت‌های محققین و پژوهشگران انشاءالله استفاده خواهیم کرد. به پایان می‌بریم برنامه افتتاحیه همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت رو با برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
انگشترشون رو در آوردن دست من کردن، اصلا من میترسم آقا چون از دستم میگیرن همه را کم دستم بکنم یه دستفرهای جنگ.
اللهم انا لا نعلم من هو